صلوات رو بخونید تو دفعه مشروط شد.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من خیلی حالم خوب نیست. آره من 3 روز تو خونه‌ام بستریم، اولین بار دارم از خونه میام بیرون و حالا به خاطر شما اومدم. حتی عصرم رئیس دانشگاه تهران دعوت کرده بود برای کمیسیون اجتماعی، من نتونستم برم، ولی اینجا بالاخره با حالا پوشش اومدم. حالا خلاصه عذرخواهی می‌کنم، خیلی حال درست حسابی ندارم. حالا تا اونجایی که بتونم حرف می‌زنم. نمی‌دونم حالا دقیقاً موضوع بحث چی به شما گفتن، چون با من فقط یه نه او که فروپاشی نمیشه. حالا ما باید شروع کنیم یه خورده جونم. ایشون فقط تو سخنرانی به من بعدش گفت و یارو بنم یادم نیست. بله خب ما تقریبا 3 سال پیش آدم نیست دقیقا. اون کی پاشای مرحوم شد نمیدونم، چند سال پیش بود؟ 4 سال پیش. آره ایشون مرحوم شد و اونطوری جمعیت برای تشییع جنازه شو اینا اومد. بعد شورای امنیت ملی دعوت کرد، بنده بودم، آقای افروغ بود، که چی داره میشه و چیه قصه. تو اون جلسه که ما رفتیم، من البته دیر رفتم، یه بار دیگه همینجور گفتم برازم توی سخنرانی همین چند پیش اینو گفتم اینجا، من شاید یه رو به آخر رفتم جلسه 2 ساعت بود، من رو به آخر رفتم. بعد اون معاون آقای شمخانی، آقای خسروی کلام سخنگوی شورای امنیت ملی، گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم دیدم هیچ فایده نداره، چون خلاص شورای امنیت ملی هم اومدیم و به کارم خود نمیام. بعدم گفتم حالا گفتم میخوای صحبت کنی؟ گفتم من یه 5 دقیقه میخوام لوری حرف بزنم، خلاصه خیلی بلد نیستم. و خب همه نیروی امنیتی هم اونجا دیگه، بالاخره من اونجا گفتم که جمهوری اسلامی تا یک سال و نیم دیگه فروپاشی خواهد کرد. با این وضعیتی که جلو میره، ساختارش تسلب پیدا کرده و دیگه چرخش وجود نداره و این فروپاشی میکنه. دست شما در نکن خیلی. بله خدمت شما که هست کنم، من گفتم اونجا فروپاشی میکنه. خب اونجا هم سستدار شد، یکی از این اطلاعاتی ها گفتش که من 30 ساله الان توی وزارت اطلاعات هم، همه هم مسئولیت مهم داشتم، فروپاشی نخواهد دادم. چیه فروپاشی؟ گفتم نقا همی که مثل تو بوده که مملکت داره به وضعیت رسیده و فروپاشی خواهد کرد. عیب جواب بده. جلسه دوم هم دعوت کردن. بعد خدمت شما که از کنم جلایی پور هم به ما اضافه کردم، میدن میتونه بوده من بر بیاد که هم برشکسته شد تو بحث. و حالا خلاصه بعد افروغ اونجا گفت که ما سرکاری هستیم یه اینجا، گفت نه ما 22 تا گروه عملیاتی گوشیم روی بس که مطالعه کن. حالا الان دیگه موقعی که ما گفتیم خب خواستیم نشه دیگه، یعنی میگیم که نشه دیگه، یعنی بفهمیم که داره چی میشه که نشه. الان خب الحمدلله خب همون که جنبیدن همه آقایون و اصول آیت الله شعار آقا هم عوض شد، همبستگی دولت و ملت. یه باره اون شعارهای چیز ایشون به این شعار افتاد، یعنی نمیدونم اونجا چه شد قصه، من خبر پشتش ندارم. در نتیجه میخوام بگم یعنی الان اینطوری نیست. ما اتفاقا با بالندگی زیاد بریم جلو. همون شب پیش که من تو شبکه خبر حرفا رو زدم، بعضی گفتن تو فیاض چیکار کردی که برعکس حرف زدی؟ گفتم نه او هم اعتقادم بود. گفتم که دیگه الان ما به شدت داریم اوج میگیریم و خلاصه داریم جهش میکنیم و الان جهش هم داره به وجود میاد. ولی مهمه که بفهمیم چه شد، چه بود، بالاخره چرا به اینجا رسیدیم. ولی خبری نیست، من به شما بگم الان به شدت ما در حال جهشیم. بخیر من جلسه که رفتم همین امشب هم همیشه رئیس دانشگاه تهران که جلسه میگیره، از مثلا این همه هیئت علمی 10 نفر 20 نفری که تو صحنه هاست دعوت میکنه و همیشه هم یکی از طرف بزرگان نظام میاد تو جلسه شرکت میکنه. مثلا این تابستون که جلسه گرفت تا این وضعیت که خب مخه یه خورده بیشتر اوضاع ناآرام بود، من تو جلسه همین حرفا رو زدم، همین چیزی که حالا من میگفتم، البته اونجا رو علمی تر بحث کردم. اونجا آقای کمال خرازی اومده بود، حالا من حدسم این بود که از طرف رهبری اومده آقای کمال خرازی و اون تو جلسه 4 ساعت طول کشید خیال میکنم، تو همین تابستون، همین تقریبا 1 ماه پیش بود. امشب هم یه احتمال زیاد یه چنین چیزی بود، یعنی من نرفتم، حالا حالم خوب نبود، بچه‌ها رفتن ببینم حالا بعد فردا بپرسم چی شد. پس در چه الان این وضعیتمون نه کلام خوش خیال باشیم. هر وقت یک کشوری که جهش میکنه از جاش بلند میشه همون قدم معلق میشه، یعنی اجا بلند میشه رو به جلو میره، ریشه هاش کمی سست میشه برای رشد بعدی، یه خوره دچار تزلزل میشه، ساختار اجتماعی به هم میخوره و در نتیجه جهش به سوی آینده بی خطر نیست. من اتفاقا تو جلسه، تو هم جلسه شورای امنیت ملی، گفتم برید تاریخ مطالعه کنید، موقعی که پیغمبر دیگه نیروهاش رفت طرف تبوک و یرموک و اینا، من رفتم تو اردن، الان تبوک و یرموک تو اردنه، گفتیم تو واقعی که پیغمبر رفت تبوک و یرموک همون قم نفاق داخلی اوج گرفت که قصه شد سقیفه، اوج دیر نفاق سقیفه شد که حالا متاسفانه خیلی روش بحث نمیشه. الان مسجد این دانشگاه الان مدام سوت و کور، قاطعا اون دهه بعد شور باشه، ولی این 30 روز بعدی تا 40 بعد شعور باشه، یعنی باید الان دانشگاه امام صادق الان فعال باشه تو محرم و بگه چی شد. بحثا خیلی زیاده، من الان هم تو هر شبا دارم میخونم، همین الان شبا خیلی میخونم، یعنی هم تو خونم الان ارتش هنوز حالم درستی نبود، جون نداشتم، ولی میخونم الان تاریخ چه خبر شد، کوفه چه خبره، هنوزم هیچ نمیدونیم، چون نمیدونیم الان هم خود ما هم که الان حکومت چی هستیم نمیدونیم چه خبر داره میشه. وقتای مثبت ها منفی میفهمیم، منفی ها مثبت میفهمیم. همین توی جلسه رفتیم در تو حجاب بود، من بنده بودم، آقای رحیم پور اسقدی بود، آقای سید مهدی میرباقری بود، آقای اقبالی بود، مرحوم مجلس خبرگان آقای پناهیان بود. تو جلسه ما خدمت شما که عرض کنم، این تقریبا یک ماه پیش تو نهاد نمایندگی بود، اونجا اینا دیر رسیدن، آقایون آسد مهدی از من پرسید که چه خبره، گفتم هیچ خبر نیست، خیلی وضعمون خوبه، فقط تحلیل ها برعکسه، یعنی درک نمی‌کنیم که در چه وضعیت خوبی قرار شده. الان این وضعیت هم وضعیت خوبیه، ولی الان یک دانشگاه مثل اینجا که خواب تکونم خوره، متاسفانه دانشگاهی که بعد هاروارد شیعه بود از اول ما هم گفتیم، یا بعضی دوستان الازهر شیعه هم گفتم، متوجه نمیشم. و خب ما که ندونیم تاریخ، آینده هم نمیدونیم. یا تو باش الان همین دانشگاه یک از انحطاطاتش اینه که تاریخ نداره، این رشته تاریخ توش نیست، بعد تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان، تاریخ جهان خیلی بحث جدی است. اگر اینا رو میدونستیم این وضعیت فعلیمون نبود، یعنی بدون تاریخ نمیشه آینده رفت، این همیشه تو ذهن تو باش. در نتیجه یه خورده فکر منم باشه، البته حالا آره اینجا حالا آره من خالص، یعنی یه لازم نگیری یا آره خلاصه حالا بالای اون واز اون را آره که بعد دوستان حالا خواسته گرمشون نشه من اول دوستان بکشم. در نتیجه الان وضعیتمون خوبه، رو به جلویم، خیلی رو به جلویم، ولی اجا کنده شدیم معلقیم، بعد پایا تنظیم بشه حالا چیکار کنیم. یه بحثی که حالا بعد امشب بخوریم، من میخوام بحثو روشن کنم که چی شد. ببینید دوره پیغمبر اصلا آدم مبهوت مونه و که میخونه، واقعا من خودم کتابای شهیدی رو خوندم در تو امام علی، تو همین یه شبان یا دو شبان روز خوندمش، یه شب تا صبح بیشترش خوندم، یعنی تا صبح بیدار موندم خوندم. نه کارو نکنید، حالا وقتی من کارام کنم شما کارو نکنید، خوب نیست. ولی همین چند ماه پیش که بار دوم سوم کتاب خوندم، واقعا تا دو سه روز مثل دیوونه بودم، یعنی باور آدم نمیشه. در تاریخ شریعتی هم میگه چطوری میشه یک بار بعد از 30 سال کل یه انقلابی مثل انقلاب پیغمبر به جاهلیت برگرده، 30 سال ای که بالا تسامح هم هست، یعنی ولی یه اوجش دیگه تکامل جاهلیش میشه خلاصه بس 30 سال، یعنی کاملا بعد از پیغمبر 30 سال کاملا همه چی برمیگرده به دوران قبل از پیغمبر. و یادم مبهوت میده که در تاریخ این اتفاق رخ میده که این بحث بسیار جدیه، تو بعد معرفت شناسیش، تو بعد ساختار شناسیش یه بحث بسیار مهمه که یک قصه بعد چیکار کنیم. خب بزرگترین چیزی که الان هستش همون موقع که اگر خطبه حضرت زهرا خونده باشید که الان بعد خطبه حضرت زهرا الان بعد از عاشورا بعد خونده بشه، چون حضرت زهرا هر چی پیش بینی کرده شده. حالا این چه چیزایی هست خود قرآن، اینا خارج از قرآن هیچ حرف نزدن، یعنی اگر ما الان خطبه حضرت زهرا رو من دوباره برای همین ماه رمضان رفتم تلویزیون با همین آقای امیرحسین مدرس که در تا حکمت علوی صحبت کنم، اونجا من نجوارقا دو سه بار دوره کردم تقریبا توی چند مدت دوره کردم، ببین چه خبره. اصلا امیرحسین چیزی خارج از تفسیر قرآن نگفته، این نکته بسیار مهمی دارم بهتون میگم. یعنی الان اگر این اینجا قرآن و اسرت و اسرت هم به عنوان مفسر قرآن، نه چیزی خارج از قرآن. چون الان ما این انحراف که تو ایران ایجاد شده تو بود اسلامی، الان هم همین دانشگاه هم انحراف دچار شده. یعنی که خیال کنید دانشگاه حالا مبراست تا قومش همینطور. که حالا اینا بعد وقت روش بحث کنیم. حالا ما قوم هم دعوت کنم، میرم این حرفا زدم، رفتم تو همین تابسون یکی دو بار قوم دعوت کردن، رفتم گفتم. من چند شب پیشم یه آقای عرافی با هم تماس گرفت، رئیس هم حوزه، بهش گفتم این حرفا رو، گفتم که حالا بذارید که تا ایشون حالا میگفتنم دارم بعد نصب کنم شما رو ببینم. مثلا قوم یعنی حالا یاله توی داشت که میگفت مثلا این بحثی که شما تو قومان کردی به گوش منم رسید و بالاخره من این بحثا رو دارم اونجا میکنم، نه اینکه قیاکن حالا فقط اینجا دارم بحثا اینجا هم الان همینم هست. دانشگاه شما اگر قرآن و اطرت و اطرت به عنوان مفسر قرآن گرفت، خب میتونه کارو انجام بده. اینکه تو قرآن تو دانشگاه شما نه قرآن جایگاهی داره، نه خلاصه اطرت جایگاهی داره، مثل بقیهش نه نهج البلاغه وجود داره، نه اینجا بار و انوار بحثی میشه و بعد دار خارجی ها باید بیان اینجا. این خانمی هست که الان من وصلش کردم به همین دانشگاه فرهنگ و ارتباطات از سوئیس میاد، خانم ایرانی هم هست، خانم حالا فامش فراموش کردم، گرمارودی، آره خانم گرمارودی. خلاصه حالا این چند وقت پیش کتاب برای من آورد، همین چند یک دو ماه پیش که اومده بود به من، بهش گفت این کتابا من خودم ننوشتم، تو کتابم هست. من موقعی که تو گفتی کتاب برام بخر بیار، گفتم فیض من وای که خودم اینجا هستم یه چیزی از فیض یاد گرفتم که خب من دنبال میکنم این کتابا پیدا میکنم اونجا. یعنی میتونم این کتابو بگم که سنچ حتی او تو که تو اونجاست تو آلمانه استاد دانشگاه است، نمیدونی کتابم هست و چنین بحثایی هست. این دانشگاه میتونه کارا کنه، یعنی نه که بنده امتیاز خاص دارم. اون چیزی که الان مهمه توی قصه، ممنون. حالا خواستید آخرش ما دوپینگ کنیم تا بکشیم دست در نکنه. آره خلاصه این الان هم اینجا همین هست، یعنی واقعا خدا رو شاید میگیرم. من آدم میدونم که خیلی روک و رکیکم دیگه، خیلی توی چی نه تو مسائل جنسی نه تو مسائل سیاسی خیلی تعارفی حرف نمیزنم، واقعا مش که فهمم میگمش و واقعا خدا رو شاید میگیرم. با همه که الان من شبانه به 5 زبان میخونم، حالا من تو خونم هستم، در نمیام از خونه میام. شب روزم به امجدم گفتم تو حق نداری، موقعی که رئیس جمهور بود داشتمش گفتم تو حق نداری نه تو نه مشایی حرف بزنی، که خیلی به اخوندا هم اونجا بودن مثل یه قائم مقامی بهش برخورد و طرفداری از احمد نژاد کرد. اون قائم مقامی است اخوند قلب بلنده. گفتم تو چی میفهمی از بس، تو با اون اطرافیان چی میفهمید؟ مشکل تو همه که گفتم از خونه در میام، از خونه برمیگردم، الان از خونه اومدم اینجا بعد برمیگردم خونه. من به 5 زبان دارم میخونم، والله بلا قرآن و نهج البلاغه و افراد چیزی کم ندارم. من 25 جلد چیزو خوندم بار و انوار، بعد دیدم دیگه نمیتونم بخونم چون اینطوری فایده نداره، بعد دست به قلم بشم یه کار اساسی کنم. من 25 جلد از 100 جلدش خوندم توی 6 7 ماهی خوندم و یادداشتم برشتم، ولی خیلی ناقص شد. این که من دارم میگم مارکس رو میخونم، الان تطبیق و مارکس میدم. چند پیش تو کلاس دکترا قرآن و مارکس چطوری تطبیق دادم و گفتم مارکسیستم تو کلاس هستم، یعنی نه که نیستن، هستم. بحثم کردم گفتم چی به چیه. الان دارم به شما میگم اگه این دانشگاه به قرآن ترت برگرده، هر چی بیشتر بخونی بیشتر حکمتش متوجه میشید و این قصه هم این دانشگاه رو مشکل ضعف داره. همون مشکل سطر اسلام ایجاد شد همینه. ببینید اگر کلش امام علی و حضرت زهرا یه نارتی داشتن تو سقیفه، میگفتن شما برمیگردید به قبل دوره اصل جاهلیت، قبل از اسلام. یعنی کل بحثا همینه. اگه شما مدلش رو نگاه کنید بحث امام علی همین بحثه که شما دارید برمیگردید به دوره جاهلی، اصل جاهلی. یعنی اگر همون بحثا که همون اول تو سقیفه ایجاد شده، ما تو بچه اهل سنت هم زیاد داریم بحثا میکنید که اصلا میگم حتی به شما بارها گفتم اخوند تو هر کیم خوب بیاری تو کلاس اینجا من تریبون بهش میدم بحث کنه. اینو که میگم بهش برسونید که غالبا بچه ها اولش پرخاش میکنه، بچه اهل سنت خودشون دانشجو دکترام هستن خیلیشون پرخاش هم میکنن. بعدن یادم هست که مثلا اینا میان چقدر چیز میکنن، من گفتم دو سهشون دیدم حتی آخر ورقش رو نوشتن ای کاش پدر مادرمون سنی نبودن. خیلی حرف دقیق زده بود، چون بالاخره دین ها همه سنتی ما ارث میبریم و نه اینکه حالا مثلا موقعی که حالا میگی بالاخره میگه پدر مادر ما سنی ان، حالا چند یکیشون آخر ما گفت من نه سنی ام نه شیعه. یعنی این بحثی که میگم الان تو دانشگاه هم که امتحان میکنم همین بحثا و بچه‌ها یعنی میشه روش بحث کرد. یعنی چه من میخوام به شما بگم الان این کارا رو من بچه‌ها میگم درساتو اینجا خوب بخونید، مثلا اینجا خیلی ناقصه بحثاش. مثلا شما فکر کنید حالا وقتی این کدیور که فراری حالا اون آخونده را میگم اون برگشتو از هاروارد، من رفتم دانشگاه تربیت مدرس، موقع تربیت مدرس بود با هم بحث میکردیم، میگفت اونجا الان عربی رو بعد تو یه سال یاد بگیری 7 ماه، ولی از 7 صبح تا 12 شب بچه‌ها درس میخونن تو هاروارد، که من هاروارد گفت هاروارد بودم این بود. یعنی الان عربی رو بعد بخونه، این که ناقصه تازه اگر میخواید در سطح هاروارد بخونید. حالا اینجای دانشگاه هنوز خودش نمیدونه بچه عربی میخونه بچه دین میخونه، اینا مشکلاته که الان برای بچه‌ها توجیه نیستن، ولی که دارم به شما میگم واقعا توجیه. الان دانشکده ما الان مثلا تاریخ علوم نقلی و فردا درس میدم، یکی از دوستانم میاد تو فوق لیسانس بچه دکترام شرکت میکنن، با که اصلا رشته شون مردم شناسی، من تو رشته علوم اجتماعی اسلامی شم، آدمای جیگولی هم هستن، نه خیاکونی، آدمای مثلا حالا مذهبی انا میان میشینن اونجا. مستمازات کم من ندارم، همین فردا بیاد ببین چند تا مستمازات دانشجو دکترای حقوقن امینا میان میشینن. یعنی بحثا بسیار جدی، یعنی چی که من میگم اسلامی بسیار جدیه. این که الان ما میگیم به دوره جاهلیت برمیگردیم، خب اینو بعد بفهم دوره جاهلیت چه بوده که امام علی بهش میگفته هیچ چیز جز عرفان، عرفان قبیلگی. اینو یه بسیار نکته مهمی که همین جامعه ما هم دوچارش، یعنی ما الان در اصل جاهلیتیم تو ایران. یعنی الان مشکلی که الان تو ایران داریم که عقلانی فکر نمکنیم، حکمتگونه نیست بحثای ما. خب در نشه بعد یک کاری که الان باید کرد همین که بعد این دانشگاه رو حکمت برگرده. آیا الان حکمت هست یا نیست؟ یه بحث بسیار مهم اساسی است. حالا این چطوری به جاهلیت برمیگره؟ امام حسین اگر بگم کشته ی عرفانه باورتون نمیشه، نی با عرفان امام حسین رو کشتن. فرقه مرجعه، خواهشم میری مطالعه کنید فرقه مرجعه رو، رجا از ماده رجاست، امیدوار بودن. این که شما هر کار کنیم ری بهشت چون مسلمونید، این حرف معاویه است. عمل مهم نیست، هر کاری کنی بیرید بهشت، یعنی چون مسلمونید هر گناهی کنید میری بهشت آخرش. بنابراین میگن جبره، ما که اختیاری نداریم، هر چی از خداست. و با همون تو بحثا که مثلا با حضرت زینب اینا درگیر شدن، دیدید که خدا شما را کشت؟ گفت نه تو کشتی، خدا نکشت. یعنی اونجایی که جدل بین ابن زیاد و حضرت زینبه همینه، اون میگه خدا را شما کشت، یا مثلا علی را خدا کشت، اون میگه نه شما کشتید. حالا دقیق مطالعه کنید. یعنی در چه پس مرجعه یه فرقه عرفانی کلامی است که مبناش عرفانه و کلام روش بنا شده. همین الان شما تو شفاعت تو ایران هم همینو میگید. این که آقای مطهری هم توی کتاب احیاء تفکر دینیش میگه اصل عمله، این چیه که شما میگید نمیدونم اگر کنار مثلا فلان امام دفن میشیم مثلا چی میشه چی میشه، آقای مطهری اونجا میذاره اینا رو حرفا رو دیگه. حالا خوش الان خیلی خوشون نمیاد، میگه ای باشه خب هارون رشید که قبر چسبیده قبر امام رضاست، پس از هارون رشید خیلی آقای مطهری اینا رو میکوبه. میگه اصل عمله، میگه اصل عمله. در نشه الان این که ما عمل نداریم تو ایران، درس خوندن نداریم، طلب علم نداریم، این عرفانه، جهالت. دیشب کتاب دارم میخونم که مثلا پولس گفته که جهل مسیحی بهتر از فرزانگی و حکمت یونانیه. همین انحرافی که تو مسیحیت دست پولس ایجاد شد، خدا و پسر اینا، همین پولس بود یمش، این همونه. یهودی بعد مسلمان شد، چیز مسیحی شد، بعد بشه در انحراف ایجاد کرد، مثلا تو که تو اسلام رخ داد. اتفاقا این هم همون کعب الاحبارها شروع کردن همین قصه. عمر مبناش یه نوع زهده، ما عمر رو نشناختیم. آقای مطهری اسلام عمری رو خیلی روش دقت داره، میگه همین الان شیعه عمری هم داریم. یعنی چیزای جزئی و سطحی نگاه کردن به دین و عمقش رو ندیدن. این زهد عمریست، در مقابلش حکمت علویست. و الان هم اسلام عمری بحث بسیار بنیادیه برای که وضعیت شما دریابید. الان ما میخوایم اینو مقدمه بگم بعد بیارسم به ایران ها. یعنی اینو حالا من مقدمه اسلامیش دارم میگم که برسیم به ایران و بعد تطبیق بدیم بر تاریخ فعلی و شخصیت فعلی. امشب من همه رو اسم میبرم، خیال نکن نمیگم، همه رو خواهم گفت امشب، اسما رو میگم. بعد حالا اینا که میخوام برسم به این مقدمه دارم میگم تاریخ اسلامیش که شما خود مطالعه کنید توی بس. و تمام قبائل هم عرفانه، اینو خواهشن خود مطالعه کنید. مثلا شما چرا بت میپرستن اینا؟ خب این بحث کلام بت برای چی بت میپرستن از شما؟ یعنی که جز چی میگه خدا میگه دست ساخته خودتون میپرستید؟ بله، با هنر یه چیزی خلق میکنه، موقعی که خلق میکنه حال با خرما باشه یا با سنگ باشه هر چیزی میپرستتش. این ریشش تو عرفانه، یعنی بت پرستی هم ریشش عرفانی، مون قبائل عرفانیه. یعنی موقعی که خدا رو تجلیاتش رو میپرستیم تو عرفان کارش همینه، اسمای خدا میپرستن. تو عرفان کارش اسمای خدا پرستن. مثل همین که الان ما الوهیتی در تو امام حسین قائل میشیم، بدون که بفهمیم ما الوهیتی که در تو علی قائل شدیم در تاریخ هست. همین قمه زدن روز اربعین خوش خیلی جالبه که قمه میزنن، این همون قصه است. یعنی که الان شما تو مسیحیت هم که الوهیت قائل میشن، به یکی از اسما یا شخصیت های خدا میذاریم جاش. ما هم بعد میگیم ما میریم بهش. تو قرآن این تو سوره بقره و آل عمران اینو کاملا توضیح که مسیحا میگن ما مسیح هستیم بهشتی هستیم، او یهودیه میگه ما یهودی هستیم بهشتی هستیم. هیچ عملی مهم نیست، یعنی فرقه دینی واقع. بعد میگن چرا، بعد که نگاه میکنید خود قرآن توضیح میده مسیح رو خدا دونستن، عزیر خدا دونستن و پسر خدا دونستن، که بعد از بختون نصر که اونا رو میکشه ماده آمیزش کرده با زنا، همه یهودی ها پسرهای خدا، چون پسرهای خدا اصلا به جهنم نمیرن. الان ما میگیم چون شیعه علی هستیم دیگه به جهنم نمیریم. اینا همش مثل که شما الان گناه کنی، الان گناهی که میکنید آیا نفس لوامه اذیت شما نمیکنه؟ خب همون جهنمه دیگه، نفس لوامه همون سرزنش، همون جهنمه. وقتی جهنمه تو دنیا میسوزید، اگر دیگه عادت به گناه کنید که دیگه نفس لوامتون چیز نمیکنه، اذیتتون نمیکنه. اگر کسی مثلا عارفیت با یه ترک مستحب و یه انجام مکروه مثل حرام میشه براش، حتی مباح انجام میدن بعضیاشون، عرفا استغفار میکنن، مثل ائمه ما هم طوری از سیستماشون. پس نشه این الوهیت که قائل میشیم تو عرفانه، یعنی عرفانه که الوهیت میده به اسمای خدا. یه وقتی بوته، یه وقتی مثلا امامه، پیغمبره، یه کار میکنن. علی الله یا علوی ها همینجا توی دانشگاه بودن خیلی سال پیش، سوری علوی ها بودن اینجا. یه لحظه امام علی تو سریال امام علی ما با هم نشسته بودیم، اینا نه نماز میخوندن نه روزه هیچی، همینجا که بودن همه گناه میکردن. حالا تو دانشگاه گناه نمیکردن، مثلا بیرون رفتن گناه دیگه میکردن، ولی همینجا تو دانشگاه من پرشوش خیلی باشو بودم، بچهای موقع حافظ اسد بودم، بچهای راه نزدیک حافظ اسد بودم. امام علی یه لحظه نشون داد، خدا نشون داده بود دیونه شد، اینقدر بد و بیراه گفت که من اصلا واقعا شوکه شدم که اصلا امام علی یه بار صورت پوشیده سوار اسب که دنبال امر و آس گذاشته، خلاصه نشونش داد تو صورت پوشی، اینقدر این داد و بیداد کرد نداشت. معبد کریشنا رفتیم توی هند که خود بت کریشنا یه طلایی بود وسط یه سالن تاریک بزرگ. من می‌خواستم عکس بگیرم، بعد گفتم روبی موقع مثلا نبود دیجیتال که میشد عکس بگیری، روبی گذاشتم، این فهمید من رو بیرون که از تو معبد، یعنی گفت عکس بوت رو نگیر، یعنی بوت بود، میگفت خداست نباید عکسش بگیری تو معبد کریشنا تو دلینو. ما چون این بحثا رو نمیدونیم خیلی از چیا دچار مشکل میشیم، اگر اینا میدونستیم این بحثا رو خیلی حل میشد برامون. چی میشه موقعی که اولویت قائل میشه؟ همه که بله حق اختصاصی امتیاز پیدا کنیم، نتیجه عمل نمکنیم. عرفان میگه عمل نکن، فقط دلت پاک باشه، میخوای نماز بخون میخوای نخون، میخوای گناه بکن میخوای نکن، این مبناست. آیا الان ما دچار انحراف نشدیم تو ایران با این ساختار؟ یه دوست اینجا بود اتریشی درس میخود لنسر، یادم هست که سال اول که اومده بود خب خیلی حرف کم میزد، یه بار دم در مرا دید داشت میرفت بیرون، گفت چیه تو ایران میگن یه طوری میشه، یه طوری نمیشه، هر کار کنیم همون طور میشه. ببینید این همونه که یه هم همش درس خون بود، چند پنج خزوتر از همه اینجا فوق لیسانسش گرفت با سرعت زیاد و بالاترین نمره و یه برنامه در حد دکترا هم نوشت. الان اتریشیه و شیعه است اونجا، دارن اونجا مدرسه دارن و حالا دانشکده میخوان بزنن از این حرفا. یه اونا که آلمانیان و اصلا ما همیشه اینو بند میگفت، ما من نفهمم چرا ایرانیش که کار نمکنه، قد تنبلن ملت. روز آخر که یادم هست شب مهمونی یه جایی بودیم، میگو اینجا همه همدیگه رو میکشن پایین، هیچ که نمیذاریش که بره بالا، برعکس آلمان که همه خول میدن همه برن بالا همدیگه، اینجا همه همدیگه میکشن پایین. موقع که بازار عمل کساد باشه همه رو میکشیم پایین. بعد موقع تو سیاست تو اقتصاد همه چی منفی عمل میشه نه مثبت، چی که الان توی مملکت داریم میبینید. خب اوجش دیگه این قصه که شروع میشه زهد عمری با همین عرفان و که حالا خشونتش چیه قصهش، حالا من یه بحثاش مفصله، من خواهم باشم که امام علی فقط کارشون این بود که حالا دو سال ابوبکر هیچی، اون 12 سال عمر رو که کار میکرد که خوشنطی عمر رو نفع کنه، یعنی تو قضاوت تو اینا نفع کنه. کلامو تصمیم اینا کار نکردیم. شما اگر عمر شناسی جرا بندازید تمام بحثای داعش شناسی رو تو را بندازید، یعنی داعش یعنی عمر، القاعده یعنی عمر. سعی کن ریشاشون مثل عمر باشد تا اینا کنید، ریشاشون ریشه عمریه دیگه. این قصهش که تو مثلا این ریشه بلند و اینطوری، اینا ریشه عمریه در تاریخ که نقش شده عمریه نامش. و اگر شما عمر رو نقش کنید، علی رو جاش بذارید، همه داعشینا تمام میری فروف پاشی میکنن. الان قضیه مشکلی که داریم، یه دانشگاه مثل اینجا علی محورش نیست، نه نجم البلاغه داره، نه که احادیثش داره، هیچ نداره. اسمش امام صادق است اینجا، بارها من گفتم، ولی از امام صادق تو ساختار بحثاش خبری نیست. حالا من نالم تا واضح بشم، چون بحثای بسیار مفصل بدیم بعد تو کلاس‌ها باید بحث کرد. خب موقعی که عمری کارو میکنه و وقت خشونت ایجاد میکنه، ضدش میشه عثمان که کاملا برعکس عمر عمل کنه، و بنی امیه هم هست دیگه. عثمان بحث عرفان میذاره و شروع میکنه حیف و میل مالی، و بعد از کشته شدن عثمان توسط حال کیا که بحث با بیاسر مفصلی که حالا برشون کنم، میرسیم به دیگه بنی امیه. هم عمر به وسیله بنی امیه کشته شد، هم عثمان. اینا ما خواهد بگم که حالا مخده برسیم تو ایران بفهمیم که قصه چیه. هم عمر به وسیله بنی امیه کشته شد، هم عثمان. نه تکرار میکنم، چون الان میریم مراسم ابوالعلا میگیرن تو کاشان، و یه بدبختی ماست که او یه سلسله است و قصه هایی که هستش. همه اصلا قدم به قدم از قصه دیگه، از همون بعد از ابوبکر بنی امیه وارد حکومت شدن. چطوری؟ بعدم خواهر بشن بیدیم مطالعه کنید. این قصه است. خب بیگه میشه معاویه و یزید، گناه یا رو گناه و بقیهش. خب حالا تو ایران هم همین قصه ایران اتفاق افتاد متاسفانه. انقلابی که ما کردیم به اساس قرآن نجالقه بود، مبناش عدالت بود، ولی یه باره توی مملکت دیدیم که مبنای عدالت تبدیل شد به یه چی دیگه. بلافاصله دور خود امام هم شد، ما برختای با همین، حالا من نشد با سیدسن خمینی با هم صحبت کنیم، ولی با دوستانی که حالا با سیدسن وقتی مثلا دوست مشترک ما هستن صحبت میکنیم، میگیم چطوری یه انقلاب فقهی تبدیل شد به یه انقلاب عرفانی و تمام انحرافات انقلاب ما اینجا وجود اومد. انقلاب ما بر اساس فقه و عدالت بود، شد انقلاب آخرش نتیجه شد ضد عدالت. میبینی چقدر فسق و فجور از بالا تا پایین، بالایی ها فساد مالی، پایین ها فساد اخلاقی. همیشه بالا فساد مالی انجام میده، پایینی ها فساد اخلاقی میشن. ساختار همین. حالا من توضیح میدم توی قصه چه اتفاقی تو خود حتی چی هم افتاد. خب اولین کاری که اتفاق افتاد تو همین انقلاب، ما اومدن چند نفر ضد عدالت اصلا وارد صحنه شدن، یعنی یه باره عدالت طلبی که شد، چون گفتم مجاهدین خلقی ها و جنبش اسلامی مبارز و مارکسیست ها عدالت طلب بودن، این عدالت طلبی التقاطه، اینو کوبیدن. خورم که مبارزه مسلحانه هم شروع کردن و قصه‌ای که شد، دو نفر مبنای ضد همین عملا ضد یعنی عدالت عمل کردن، یکیش دکتر سروش، یکی آقای مصباح یزدی. اینا با هم بودن اولش، یکی آقای سروش که مصباح یزدی، اینا با هم شروع کردن علیه مارکسیستا، ولی عملا علیه مارکس تو که تموم شد، علیه عدالت تموم شد. یعنی عدالت به عنوان مقوله تئوریک رفت کنار. یه بار انقلاب اجتماعی ماش تبدیل شد به انقلاب فرهنگی که شورای انقلاب فرهنگی به وجود آوردند، و همش حالتی التقاط هست و بعد این التقاط و کوبید. محورش هم مثلا شریعتی بود توی قصه که بعد سروش بود. الان شما آقای مصباح به اگر مثلا بری اونجا به آقای سروش آقای چیز شریعتی لعنت الله علی میگن. مثلا آقای فیاضی توی دوست خود بنده هم، مثلا آقای فیاضی توی نماز جماعت مدرسه امام خمینی، پژوهشگاه امام خمینی، گفتش که من دیدم بسط دو نماز، گفت ایشون شریعتی لعنت الله علی. یعنی هنوز همین مشکل دارن. سروش هم علی شریعتی هم وارد شد، هنوز هم با آقای شریعتی الان نوشته بس فرابتر از ایدئولوژی، اما نقد شریعتیه. یعنی شریعتی که خودش محرک انقلاب بود، یه باره شد ضد خلاصه، یعنی باش ضد شدن، و شورای انقلاب فرهنگی مسئله ایجاد شد. یعنی الان شورای انقلاب فرهنگی شورای انحرافیست، خیلی شورای انحرافی بزرگی هم هست. الان تا حالا هیچ غلطی هم نکرده. نه علوم انسانی نه چیزی تو این قصه. اگه نگاه کنید هیچ چی در نمیاد. چون مبنای اگر می‌خواست کار بکنه بعد مبناش میذاره رو عدالت. و اگر الان مبناش رو عدالت نذاشته بدونید که قصه کجاست. الان انحراف کجا ایجاد شده؟ چون نسل آینده ای تو یه تو باشه الان شما کسی با شما کار نداره. ولی الان این دانشگاه باید مبناش بشه عدالت. اون مبنایی که ائمه گذاشتن. ببینید بلافاصله بعد از مرجعه بنی امیه جاش بنی عباس سر کار اومدن، اشعری مذهب عرفانی سر کار آوردن. که اون زده عدالت. گفت هر چی خدا کرده هم عدالته. اصلا ما عدالت چیزی مبنایی نداریم. ائمه گفتن نه، مبنای عدالت مستقلات عقلی است. اینو میخوام بحثی که طلبگی میخونید بدونید بحثش کجاست. شیعه میگه مستقلات عقلی تو فطرته. حالا دیدم شیخ جعفر صبانی که الان یه بحثی کرده تو همین دیروز یا امروز بود روزنامه اطلاعات جواب آقای یکی از آقایون داده که بحث کرده تو عقل، گفته همین بحث، عقل عملی و فطرت مبنای عدالت. فطرت، حکمت، عدالت. مردم باید بگن عدالت چیه، عدالت چی نیست. حزب نمیتونه بگه، دین نمیتونه بگه. این بحث عرفیست، آرای مشهور است، آرای محمود است. در نتیجه فطرت چین. خب این مبنا رو که آقایون زدن یعنی عدالت نفی شد. تا البته بعد جنگ شروع شد بین میرحسین موسوی تا آخر جنگ و بین همین آقایون راست به قول خودشون جنگ شد به نام اون گفت عدالت طلبی و بحث عدالت طلبی. میخوام این میرحسین هم جنگش بدونید بعدن حالا به کجا افتاده خودش یه بحث دیگه است که بعد ببینید چرا وضعیت دوچار شدیم. و مردم عدالت میبرن، آزادی ما نخبگانه. مردم به ما و مردم که فطرت دارن، دین حنیف دارن، اینا عدالت طلبن. آزادی گرایی ما نخبگانه. آزادی هم نتیجه همینه که الان داری میبینید دیگه. آزاد آزادی آزادی ببین چی شد نتیجهش. خب تا کجا پیش بریم که الان تا کجا رسیدیم که الان فسادی که میبینید چه خبره. خب آقای هاشمی رفسنجانی اومد مبناش گذاشت رو بحث آقای سروش و آقای مصباح. آقای مصباح من سال 66 که با ایشون یک ساعتی تقریبا تو مؤسسه در راه حق بود صحبت میکردم سر این مسئله رابطه دین و علوم انسانی همین بحثا شد. آقای مصباح فهمید که نتیجه چی میشه کشید کنار. البته آقای مصباح یه الان خبط تئوریک هم داره تو کتاب جامع تاریخ در قرآنش که اصالت فردیه. کتابش بخونید هست اینجا. اصالت فرده، خود اصالت فرد میشه لیبرالیسم. این آقای ملکیان البته آقای مصباح رو برد تو مباحثه که با هم داشتم بعد نشر شد این کتاب. و ملکیان این رو ویراستاری کرده. مصباح شده اصالت فردی. اصالت فردی شده یعنی همون لیبرالیسم دیگه. حالا بعد آقای مصباح پرسید بس شما چرا زده لیبرالیسمی؟ البته من هیچ آقای مصباح تا الان ندیدم تو فلسفه سیاسی بحثی کنه. آقای مصباح غیبی است، همون عرفانی است. اگر شما چیز آقای مصباح دیدید غیر از بحثای حالا بحثای فلسفی خداپرستی و مثل اون دروس در فلسفهش در تو عدالت چی دیدی به من بگید، در تو علوم سیاسی دیدی به من بگید. و نتیجه هم تفکر آقای مصباح شد احمدی نژاد. اعتماد احمدی هم برید از آقای مصباح مسیر نیمد تو مسیر. هنوز هم میدید که احمدی نژاد کجا رفته دیگه. نتیجه تفکر آقای مصباح همین هست. پس الان شما حتی آقای مصباح رو هم نگاه کنید دوچار مشکل تئوریکه تو این قصه. الان هیچ که اینا نقد نمیکنه. یعنی الان دانشگاهی مثل شما باید نقد کنه نمیکنید. و الان شورای انقلاب فرهنگی بزرگترین شورای انحرافی کشوره. یعنی تمام انحطاط علوم انسانی، تمام انحطاط دانشگاه، تمام انحطاط حوزه‌ای سر این شورای انقلاب فرهنگی. همش هم خودشو بودن. چون مبنای معرفتی و عدالت نذاشتن. و عدالت اصل تو قصهش که بر اساس فطرته. بعد انسان شناسی عدالت فطرته. بوده اجتماعیش حکمته با دانشیش. این که الان شما دچار عرفانی شدید و آزادی و آزادی که هاشمی رفسنجانی مبناش گذاشت، آقای مصباح متوجه شد. من با آقای مصباح صحبت میکردم بعد بیرا سروش میگفت بعد خب بعد بیرا با آقای هاشمی رفسنجانی هم میگفت دیگه. بعدش دیگه اومد تو نماز جمعه چه برفایی زد ولی فایده نکرد چون آقای مصباح مبناش عرفانیه. ولی سروش شد مبنای تئوریک آقای هاشمی رفسنجانی. همون قدم هست که سروش تو فشار واقعیم شد باند هاشمی فرش رسید پول بهش میداد بره خارج کشور. مبنای بازسازی دیگه. ما اون موقع دوره با سروش هم ارتباط داشتیم، شاگردش بودیم، من خبز و بست تئوری شریعت براش خوندم، فلسفه اخلاق خوندم. سروش کاملا ماکیاولیسم رو تایید میکرد که تا فلسفه اخلاقش الان نوارش هست تو بنیاد امام رضا تو قم روبرو خونه منتظری. ببینید این بحثا رو، اکاش اون نوار کسی اونجا روش بحث میکرد. قبض و بسط تئوری شریعت آقای سروش توی همین دانشگاه درس داده، تو همین دانشگاه که پیاده کننده هاش آقای محسن الویری، آقای خندان بوده برادرش که حالا این فرمش بود، حالا عوض شده، همین آقای خندان نوارار پیاده کرده و اون قبض و بسط تئوری شریعت اینا در آوردن. ای کاش خودم این دانشگاه هم سابقه تاریخش میگفت. حالا من امشب بخور بحثاشو میگم. خب موقعی که هاشمی رفسنجانی این قصه شروع کرد، مثل قصه عثمان یه باره علیه هاشمی، خب موقعی من خیلی علیه هم هاشمی توی دانشگاه حرف زدم، تازه وارد دانشگاه شدم 74 هاشمی میکوبیدم. خود دانشگاه تهران هم که همون اول بازسازی من هاشمی شروع کردم کوبیدن خیلی شدید تو کلاس نقدش کردم که حتی استاد کلاس تعطیل میکرد درس خودشون. مثلا سال 69 68 رو هاشمی شروع کرد، من فهمیدم خب کتاب خونده بودم که چه آخری بازسازی چی میشه، آخرش میشه رابطه زن شوهردار با مرد زندار. نامه تو کتاب مثلا من دارت المعارف بریتانیکا رابطه سکس و سند اینا خونده بودم، همون که شروع کردم نقد هاشمی. همه میگفتن دیگه، میدونستن که من نقد هاشمی کنم، بلکه دانشگاه آمدم نقد هاشمی ادامه دادم. اتفاقا موقع که من نقد هاشمی تون میکردم، یه روز آسده احمد علامردا همین امام جمعه مشهد روی این پله‌ها که طرف ریاست میره به من گفت فیاض خیلی تون میری، چه خبره؟ 75 بود، نکنی قد نقد هاشمی نکنی قد تند. گفتم حاج آقا آینده خواهید فهمید. هاشمی حالا خود ایشون چه وضعی داره نگاش کنید. خب همون که من اینا رو نقد کردم میگفتم چه خبر میشه آینده این بازسازی چی میشه. اینجا علی من نوار جمع کردن، یعنی نوار تو که ایشون توهین میکنه، تهمت میزنه به هاشمی، غیبت هاشمی میکنه. هم بچهای دانشگاه اینجا نوار علی من جمع کردن و حتی نامه نوشتن که هاشمی درس نده دیگه. یعنی همون که من بحثا تو همین دانشگاه هم شروع کردم این چنین چیز شد. خب از همینجا هم ترور هاشمی شروع شد، عثمان کشی، چون هاشمی نقش عثمان در تاریخ بازی کرد. من همیشه اینو اینجا گفتم، حالا بچه که هم سنسه من هستن اینجا میگفتم، گفتم هاشمی در نقش عثمان در انقلاب اسلامی بازی میکنه، خدا کن نقش معاویه نتونه بازی کنه که الخندان نتونست بازی کنه. حتی میخواست، من چون خبر داشتم خودم یه آخرها میدستم داره چی کار میکنه، میخواست نقش معاویه هم بازی کنه، نتونست دیگه، عمرش طولانی نشد. من نقش عثمان رو بازی کرد که همین افتضال برگردون، ابایگری برگردون، غیر اخلاقی برگردون مواد، یعنی قد پول به هم ببخشه و قصه هایی که کرد، همون کاری که تمام عثمان انجام داد هاشمی انجام داد. در نتیجه اون ساختاری که شما میبینید بعدش دیگه میاد روی مثلا دوم خرداد، کاملا نقد دین شروع میشه، نقد امام حسین شروع میشه. هاشمی هم فقط نه فقط نقش عثمان، بازگشت به جاهلی بود، بازگشت پهلوی هم بود. همون که قصه از مادرش پخش شد که اکبرو شاه شده، یا تو میاد مثلا موقع تیاله شده تونم یاده بیدن رو بخونه، ادبیتش هست، اکبرو شاه شده چون والا کوپتر رفت تو روستاش بهرمان، مادرش گفت که گفت چه خبره، گفت اکبر داره بسیار داره میاد، گفت اکبرو شاه شده، مادرش اینو گفت. یه باره بازگشت به شاهنشاهی از دوره هاشمی شروع شد. هیچ کلا امروز شما ببینید شعار به نفع شاهنشاه یامر میدن، از هاشمی شروع شد. همونطور که عثمان مقدمه بازگشت به بنی امیه و سفیانی شد، همینجا این قصه شروع شد، یعنی بازگشت به شاهنشاهی از دوره هاشمی شروع شد، همون ساختار شاهنشاهی برگشت، تمام. هاشمی این کارو انجام داد. پس من چه می‌خوام، یعنی قصه به شما بگم که بدونید چه خبره، یعنی یه بار دیگه نکنید تاریخ اسلام الان نشده، تاریخ اسلام میشد انجام شده قصه. خب میبینی که دخترش رفت سر قبر شاه، همین فازه رفت سر قبر شاه وایساد با تعظیم، بله رفت تو مصر سر قبر شاه وایساد، پیام نوروزی فرح رو زد تو روزنامه‌اش، تو روزنامه‌اش بس. اون خیلی شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بود، الان برید مصاحبهشو بخونید. این دخترش پیام نوروزی فرح زد، یعنی چی معناش؟ روزنامه زن بود اجتماع را کنم، روزنامهش همین زن توش بود، پیام مثلا فرح او زد، پیام فرح برای کی میذارن؟ میان رهبر دیگه. اینا همینطور ادامه دادن تا 88 که رهبری 88 به عهده پسر شاه بود، رضا شاه دوم، هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی و خاتمی و همینا تو پارادایم اون بازی میکردن، طوری که آقای همین رضا شاه دوم میگفتش که اگر اینا چون توبه کردن برگشتن من میبخشمشون. هستا بیدید نگاه کنید اسناد رو به دست بیارید ببینید. یعنی 88 انقلاب شاهنشاهی ایر انقلاب اسلامی بود دیگه، و کسی که نقش شخصیش بازی که خود هاشمی رفسنجانی بود. تو همین کلاس، تو همین اتاق معاون آموزشیان هم همون حسیانه سجای اولشه، من و آسد احمد علامدا و آقای حداد عادل نشسته بودیم. همون قیف فائزه کارا میکرد، من گفتم این همش خود هاشمیه. نه، گفتن نه، مگه میشه؟ گفتم های راست میگه، هاشمی بیاد نفع کنه، که بلده چطور نفع کنه، بیاد تو آنجور نفع کنه. نکرد ایش وقت. و بعدم شون داد تو 88 که نه، خود هاشمیه. بازگشته به شاهنشاهی، بازگشته به قلعه انقلاب، نقشه خود هاشمیه. که تا امروز اینو داره ادامه پیدا میکنه. و بعدش هم احمدنژاد اومد یه اصولگرایی شدید رو انداخت که خودش البته شد شاهنشاهی آخر احمدنژاد، با شاهنشاهی در تماس شد با آمریکا، واسه مشایی. رو هوانی حسابی مطالعه کن که من شما میگم. مثل احمدی و بقیه شاهنشاهی ها تماس گرفتن اینا باشون. بازگشت به شاهنشاهی شروع کرد مشایی. مهر پرستی. مهر ورزی. تا اینا گفت مهر، من همون که فهمیدم که اینا رفتن میترائیس. و مبنای شاهنشاهی تو عرفان میترائیس، چون زرتوش خیلی با شاهنشاهی جورم شه جور در بیاد. اینا رو بحث عمیقا، میترائیسم مهر پرستیه که با شاهنشاهی جور در میاد، نه زرتوش. زرتوش حالت انتقادی داره شدید، بعدم مانویسم در اومد، قصه‌ای که بعد مزدک و بقیه‌شون. اینا رو مطالعه کنید، خواهشاً اینا رو بفهمید، اینا درک کنید که چه قصه است. احمدنژاد از همون قصه این قصه شروع شد، واسه مشایی برگشت به شاهنشاهی شروع کرد. که دو 88 دیگه اوجشه، یعنی شاهنشاه پرستیش اوجشه دیگه. تا هرچی تا امروز ادامه داره، ادامه کار هاشمی رفسنجانیه. پس عرفان مبنی شاهنشاهیست، ضد عقلانیته. اباهیگریست، ضد عمله، ضد عقلانیتی که باید کار ایجاد شه. این ما اینجا رسیدیم. الان بازگشت به کجاست؟ مردم الان اینو متوجه شدن، همون مردم که انقلاب کردن فهمیدن شورای انقلاب فرهنگی شورای بزرگ انحرافی است. الان اگه زودتر منحل نشه بیشتر ضربه خواهد زد. من دارم با تمام وجود به شما میگم باید این شورای انقلاب فرهنگی باید حذف بشه، برگرده به شورای اجتماعی. همین که روزم دانشگاه تهران جلسه است، جلسه داشتم، اگر بر نگردیم مبنا رو نذاریم عدالت، اول همین که شما بیکارید، چون آقازاده ها تشریف دارن، جن خوبا هستن، بدون عدالت باشه همین دیگه، پیر مرد گرایی میشه. عرفان کارش اشرافیته، اشرافیت همیشه بالا پایینه، کار به عدالت نداره. الان انقلاب اسلامی اینه، یعنی الان وضعیت جامعه ما اینه، دوره امام حسین شده دیگه، اشرافیت حاکمه، کنار نمبره، هر کارم میکنن کنار نمبرن دیگه. هاشمی همیشه پشت پیر مردا بود. دشمنی احمدنژاد و هاشمی باشیم با احمدنژاد همین بود که میگفت الان پیرا گذاشتی کنار. هی میگفت الان شما مصاحبه هاشمی بخونید، میگه نیروهای خوب و گذاشتید کنار تو مدیریت کشور. اگر این وضعیت وجود داشته باشه، اولین اتفاق که میفته که شما نمیتونید سرکار بیاد، نخبه ها نمیتونن سرکار بیان. عقلانی که بعد نخبه ها سرکار بیان، آدم با سواد باید سرکار بیان. و عجیب هم هست، حتی هاشمی هم رفت سراغ خانواده امام، خانواده امام اشرافی کرد. حالا باند خانواده اشراقی اینا ببین چه وضعی پیدا کردن، یه نوه هاشون تو آمریکا و کانادا چیکار میکنن. حتی سریع هم دیگه از امام برات جستن، خانواده اشراقی اینا از خانواده امام برات جستن. عجیب بود. همین کار هم دوره معاویه رخ داد، هم دوره عمر. به قدری به عایشه پول دادن که عایشه پولدار شدید شد. یعنی اصلا شما عایشه تاریخش بخونید، زنای پیغمبر رو تا تونستن پول دادن. اونقدر اشرافیت عایشه اوج گرفت که نسبت به خلیفه زمان نسبت به امام علی جنگ کرد. اون چند هزار نفر کشته شدن؟ زن پیغمبر؟ بله. آقای هاشمی هم همین کارا کرد با خانواده امام. الان کار سر خانواده امام رسید که آسد علی فرار کرد به سوی نجف. آسد علی خمینی برای چی رفت نجف نظر شما؟ من خودم واقعا شوکه شدم. من خیلی روش فکر کردم که چیه. بعدم خودی آسد دلی می‌خواست جلوی چیا خیلی چاش وایسه. شما یه شب با هواپیما تو هواپیما از مشهد با هم اومدیم. یه خورده همدیگه نزدیک دیدیم و اول بحث هم کردیم. منم یه لباس ساده و اینطوری پوشیده دیدم این نمتونه. آخرش هم توریستش اومد فرار کرد به نجف. یعنی شما الان می‌بینید خیلی از صحابه پیغمبر علی امام حسین بودن. معاویه کاری که کرد بیشترین فساد رو تو بنی هاشم رو انداخت. اشتباه نکنید، معاویه بیشترین کاری که کرد فساد تو بنی هاشم رو انداخت. مدینه کرد پر پول. بنی هاشم به شدت پول داد بهشون. به شدت زنای خوشگل ترانه‌خون عربی از شام فساد مدینه. بنی هاشم به شدت فاسق شده بودن. خب از حال هم برعکس کن، حالا بخون از اون. من جمله عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب به شدت رابطش با بنی امیه خوب بود. یه تاریخ دقیق بخونیم. نه با امام حسین نعیمت زد، امام حسین وایسات، حتی با امام حسین دعوا کرد. موقع که از سید ابن عاص خواسته، این سید ابن عاص رو مطالعه کن در تاریخ بنی امیه است، حاکم مدینه، امان نامه گرفت اومد و دعوا طرف امام حسین مکه که حق نداری بری. گفت امام حسین گفت نامه از کوفه اومده بر من حجت تموم شده، بعد برم. که اونجاست که دو تا پسر حضرت زینب با امام حسین همراه میشه. اولش با امام حسین نیومدن. موقع قصه ها رو دیدن پسرای حضرت زینب با پدرش اومدن مدینه، اومدن مکه از مدینه که امان نامه بدن، قصه های مظلومیت امام حسین دیدن، از اونجا بود که با از پدرشون بر خوردن و با امام حسین همراه شدن که کربلا هم شهید شدن. پس ببینید اوضاع چه خبری. میخوام اینا بدونید چه خبر شد. شما خیلی که از ابوالفضل همطوری مقام گیرش اومد، از ابوالفضل خیلی خوشتیپ بود، اون همه کنیز آورده بودن توی مدینه. علی اکبر خیلی خوشتیپ و هم عاقل بود. علی اکبر خواهرزاده معاویه است، میدونستین؟ مادر حضرت علی اکبر دختر میمونه است که دختر ابو سفیانه. اولی که خواست یزید رو بذاره جای خودش، اومد با یک کلک شروع کرد، گفت میخوام علی اکبر رو بذارم جای خودم. معاویه شروع کرد به تبلیغات تو مدینه و تو مکه که علی اکبر هم عاقله، هم خوشتیپه، همه چی داره، هیچی ناقص نه. که شما ساده نبید میدید، حتی شما تو زیارت عاشورا فقط اسم علی اکبر میاد کنار امام حسین، حتی اسم حضرت ابوالفضل نمیاد. شما مقام اینا ساده نبینید. کمش علی ابن حسین میاد، اسم علی اکبر میاد، خیلی مقام بالاست. ما چون نامطالعه نکردیم، ردیابی نکردیم، دونیم اینا یه همه سال چه حضرت ابوالفضل چه حضرت علی اکبر تو مدینه بودن و فسق و فجور شدید، فاسق شده بودن. بنی هاشم مشروب خور، دائم الخمر، قمارباز. مدینه که از فاسق ترین جا بود. خواشن صحبت ها رو بخونید. میگه که امام سجاد میگه که تمام مدینه و مکه برگ بگردید 20 نفر ما رو علاوه دوست ندارن. امام سجاد بعدن که اومد میگه تمام مکه مدینه به چرخید 20 نفر ما رو دوست ندارن. ای که شیعه الان میره طرف عراق ساده نیست. حالا امام علی چی کار کرد؟ اینا باید خود تو مطالعه کنید. امشب میشه باید به تاریخ اسلام از نو دست بدیم ما تا بفهم چه شد. این کسایی که با امام همراه شدن 17 نفری که از بنی هاشم، 17 نفر از بنی هاشم بودن کلش، 17 نفر. این 17 نفر هم همش نوجوان و جوان بودن. بزرگش علی چیز بود، از ابوالفضل بود. کسی 4 سالش بود. علی اکبر حالا 28 سالش بوده، 24 سالش بوده. دیگه بقیه همه نوجوانن، جوان و نوجوانن. که دیگه نه شمشیرشون قبل از قد و قافت، یعنی شمشیرشون به اندازه پاش رو زمین نمی‌کردن، با یک کوچیک شمشیر رو زمین راه می‌رفت. یعنی زمین با شمشیر زمین با کشیده می‌شده. این دوره جنگ ما. یعنی اینقدر بنی هاشم فاسق و فاسد بود، امام حسین نیومدن. بعد از امام حسین بود که انقلاب رخ داد تو مدینه. پس ببینید الان قصه ایناست. حالا جالبه در تاریخ هم نگاه میکنی بنی امیه توی شام گفته بودن تنها خانواده آل محمد ماییم، کسی دیگه نیست. یعنی بنی امیه قد تبلیغات کرده بودن که موقعی که بنی عباس اومدن گفتن اه شما که میگی آل پیغمبر، پس اینا چی میگفتن؟ یعنی اصلا خانواده پیغمبر به آل مثلا پیامبر مشهور نبودن. موقع که اینا رفتن توی شام گفتن اینا مشت کافر خارجی هن. اونجا اون خطبه که امام سجاد خوند توی مکه، تو خونه خدا چیز و مسجد بنی امیه که الان هستش، اونجا تازه همه گفتن ای از این که گفتن فرزندان پیامبر اینان، اونجا بنی امیه شروع کرد ریزش کردن. ببین این راه تا کجا پیش میره؟ که بنی امیه یعنی آیی که آل پیغمبر باید خلیفه بشن هست، چه تو بنی امیه تو بنی عباس، همه به نام آل پیامبر اومدن، ولی همه گفتن این بنی هاشم آل پیامبر نیستن. ببین کجا کار پیش میره؟ الان هم تو ایران همین رخ داده، یعنی داره گم میشه اصل انقلاب با عدالت طلبیش، با عرفان گرایی، با مبنای فلسفه سروش یا فلسفه آقای مصباح، فرقی نمی‌کنه توی قصه. بعدا هم ادامه پیدا کرد و این انحراف به وجود اومد. پس ساختاری که الان شما می‌بینید ساختاری عمیقه، ساختار سطحی نیست. این که الان فقط شما در تو احساسات در تو امام حسین دیگه عقلانیش خبری نیست، احکامش نیست. امام علی یه جا میگه که بدترین کسایی هستن که خودشو به ما منسوب میکنن اما عملشون مثل ما نیست. آیا الان ما اینطوری نیستیم از شما؟ آیا علی که اون همه کار میکرد 25 سال خوننشین شد، اون 25 سال خوننشین چی کار کرد؟ هرچی بهش سهم همین بیت المال میدادن رفت خارج از مدینه شروع کرد به کار کردن، بزرگترین تامین اجتماعی امام علی رو انداخت. یه وقت شب من اینجا صحبت کردم تو پولداری امام علی، خب بچه علی من اعلامیه دادن اینجا. آقای مهدوی کنی خدا رحمتش کنه، آیت الله مهدوی کنی از مسجد داشت میاد بیرون گفت فیاض اگر اینا براتن کتاب آقای ریشری در آورده موقوفات امام علی نگاه میکردن میدونستن. بالاترین کاری که کرد امام علی همین کار کرد. موقعی که تو مدینه بود اینا فاصله طبقاتی افزایش داده بودن، نون و خرما و شیر و آب و هر چی فکر کنی برای همین عالم مدینه فقیر فقرا درست کرده بود، خودش هم میبرد. تو کوفه دیگه کارا نکرده، تو کوفه اونقدر رفاه آورد بالا کس گرسنه نبود هستن. ای که روزه میخونن اشتباهی روزه میخونن، این روزه اشتباه است. گشنه نبود تو توی کوفه که بخواد بعد از امام علی که شهید بشه. فقط مشکلی که امام علی تو کوفه داشت یتیما بود، که یتیما جنگ صفین 70,000 نفر چقدر شهید بودن، اینا بچه هاش بودن دیگه، که او قصه او زنی که شما میبینید که آب داریم برای او علی و بدو بیرام میگه اون تو کوفه است. بله که اونم این یکیش از زن امام علی معف شده بود، یعنی پیداش نکرده بود دیگه، ندیده بود که بعد امام علی هم رفت اون کارا کرد پای اون آتیش گفت بچش ببین چه وضعی زن خود علی آتیشو بچش مثلا فلان، اون کاری که امام علی کرد اون قصه‌اش. اینا تو کوفه اصلا کس گشنه نبود، شب عسل از یمن میرسید تقسیم میشد. یه شب امام حسین که زودتر اومده بود چون مهمون داشت برده بود، یه دعوای بین امام حسین، یعنی امام حسین دعوای امام علی دعوا که بچی زودتر تو سمت بردی، گفت مهمون اومده و گفت حق نداشتی سو که مثلا عسل دید باز شده. یعنی عسل میومد هر چی میومد سری تقسیم میشد. این ساختار امام علی بود. پس الان عرفانی که ما پیدا کردیم شده دین اشرافی تو ایران، میبینید دین عرفانی است. شما همه بهشتین عمل هم نمخواهید. حالا جنگ با سنی هم خواهم بدین که سنی ها چی به ما میگن. ما که ما میگیم آقا اینطوری نیست، حالا یه انحرافه، ما هم قبول داریم انحرافه. گفتم اگه خود شما سنی ها اشعری نیستید، مگه خود شما مرجع نبودید در تاریخ؟ الان جنگ سنی شیعه همین الان بدم به شما میگم بعد از داعش به شدت دارن میان طرف شیعه، یا سکولار بشن یا بعد طرف شیعه بیان. ما هیچ رای نداریم. بچه هاش قاسم دیدن میگه ما هیچ تبیینی نداریم. هاش قاسم سلیمانی میگه ما اصلا هم توی با سنی حرف بزنیم. این دانشگاه مثل اینجا هم هیچ کار رم کنن که یه انجام بدن. الان سنی ها دارن میان ولی ما هیچ مبنی نداریم باشون. میگه این مبنام که انحرافیه ضد قرآن، خب میام راستم میگم. یعنی الان شیعه کم انحراف نداره. الان بارها میگن دیگه الوهیتی که در تو ائمه قائل شدیم یکی از انحرافای ماست. به راه متفاوت داریم میگیم. هیچ وقت سیره امامی کار نداریم. سیره امام حسین کار نداریم. مثلا میگیم امام حسین از شهادت امام حسن تا فوت معاویه چی کار کرد توی مدینه؟ شما چیزی میدونید ازش؟ چه انقلابای اجتماعی کردن؟ با پول همون وقفیاتی که امام داشت، امام شب شهادتش امام علی 700 درهم بیشتر نداشت. 700 درهم. یعنی شخصیش 700 درهم که بخواد یه کنیز باش بخره که کارای مثلا زنایی که داشت انجام بده. چون امام علی مجبور شد با 21 زن ازدواج کنه. امام علی موقعی که شهید شد 21 زن داشت. 4 تا دائمی، بقیهش صیغه. خب اتفاق اینم بدونید که حالا میخوام یعنی اینا بدون که اینا همین یتیمای مدینه اینطوری چیز میکردن، خوراده یتیما رو که مونده بودن اینطوری کار میکردن دیگه. یعنی تامین اجتماعی هم بود. بعد مثلا زنا فشار شما این 700 درهم خواست برای کنیز بیه برای کمکشو کنه تو کارا. مقمص حالا شما یادتون نمیاد اینا که من میگم، یه زنی که صبح خواب تو روستا بلند میشه بعد نون میپخت، شیر میدوشید، زور نهار درست میکرد، که اون قصه بحث امام علی و حضرت زهرا که در تاریخ نقش شده همین است که نمکش حضرت زهرا دیگه بچه داری کنه، چند تا بچه پسر هم داره، بعد گندم آرد کنه، دستی از زهرا همه زخم شده، سلمان میرسه، قصاش میدید تاریخ نام مطالعه کنید. چون اینا رو مطالعه کنیم خیلی ساده گرفتیم اینا رو. الان ما بعد برگردیم به عدالت، هم مقوله معرفتیش هم مقوله ساختاری حکومتیش و این انحرافی که واسه سروش آقای مصباح ایجاد شده بعد برگردونیمش. نچه سروش شد آقای احمدی‌نژاد که یه اشرافیت دوم بود و فساد مالیش که حالا خدا میدونه چه خبره، فساد چیاش چه خبره، اینا باید روش مطالعه کنید. خب الان بعد اینو برگردونیم، یعنی یه دانشگاهی مثل اینجای دانشگاه امام جعفر صادق مبناش بعد رو عدالت باشه. عدالت مقوله معرفتی است، هیدام تکرار میکنم، مقوله یه پارادایمه. ما الان دچار پارادایم عرفانی شدیم و عدالت دست دادیم. الان شورای انقلاب فرهنگی باید انجام بشه. یکی از نکات بسیار مهم که اگر من جای شما باشم دانشجوها، بعد آقام گفت بعد این دور مملکت برگرده به دوره پارلمانی که دیگه مثل مشکلات مثل این برجام واقع پیش نیاد توی دولت‌ها. یعنی بعد نخست وزیری پست نخست وزیر احیا بشه. رئیس جمهوری کار که هاشمی رفسنجانی کرد برای اینکه می‌خواست خودش اشرافیت رو بیاره قبل از ریاست جمهوری سال 68 67 گفت باید قانون اساسی عوض شه. حالا این کار ما بدبختا به کجاست که اصلا هاشمی رفسنجانی که تو اصلا تو چیز نبود، تو اون مجلس خبرگان اول اصلا اسمش هم مطرح نبود، تو سواد نداشت، سواد اصلا طلبگی نداشت، ایشون اصلا درست درس طلبگی نخونده بود، هیچ چیز نداشت، شما چیز عمیقی نمی‌بینی غیر از تفسیر علما که چهار تا اونم مدخل نویسی چیز دیگه نبود. هاشمی رفسنجانی اومد ریاست جمهوری رو کرد محور نخست‌وزیری حذف کرد و دیکتاتوری رو انداخت که بر اساس یه نوع عرفانه که خواست اون عرفان یعنی میخواد دیکتاتوری بازسازی غربگرایی شروع کنه. همون کاری که یه وقت با داریش رایگان شب خونه‌ش بودم، داریش رایگان گفتش که امیرکبیر هر چی کرد رضا شاه همون انجام داد و امیرکبیر هم که هاشمی الگوش بود دیگه، دیکتاتوری امیرکبیر هم خیلی واضحه در تاریخ، اینا رو بعد بیز نگاه مطالعه کنید. هاشمی هم همین کارو انجام داد، این دیکتاتوری ایجاد کرد برای نوسازی و غربگرایی، همون کاری که آقای امیرکبیر کرد. اینا بعد از نو تاریخ ایرانو خوند، همون کاری که رضا شاه کرد. بالا می هاشمی رفسنجانی به رضا شاه برگشت. یه روز با سید الله مهاجرانی که معاون رئیس جمهور موقع بود تو مجلس، من پروش بودم تو دفتر ریاست جمهوری، بازگشت به دیکتاتوری و نوسازی و غربگرایی و عرفان و همه اینا و ضد عدالت بودن. خب الان ما بعد نخست وزیری هر تا شده برگردونیم، پست نخست وزیری بعد برگردونیم، بعد دولت کشور پارلمانی بشه و دوم بعد عدالت هم برگردونیم و مبنای عدالت که معرفتی انسان شناسیش فطرت و حکمت برگردیم، وگرنه با این سوفیسم میکنن رو ایران حاکمه کار ما ساخته است. فروپاشی اینجاست. اشرافیت مقوله اجتماعی، فاصله طبقاتی بدون عدالت میشه عرفان، همش دین الوهیتی میشه عرفان. صحبت من تموم شد، حالا خیلی تو هستم.
شما نکنید. این چی از نهضت اسلامی؟ هر جا فلسفه حقوق و فلسفه نمی دونم بحث فلسفه میشه، باز میرن اندیشه های مثلا حتی لیبرال هم میرن اونجا ادارات رو تفسیر میکنن. ادارات اسلامی مثلا چیه؟ حالا تبیینشون
حق با شماست. من کاملا قبول دارم آقای مطهری هم بالاخره آخر عمرش که خواست این تبیین تاسیس شروع کنه مارکسیست شد. آره آقای مطهری مارکسیست شد واقعا دیگه. آقای مطهری تو مثلا جنسی فرویدی شد. کتاب نظام حقوق زن در اسلامش نگاه کنید، روانکاوی تایید میکنه، یه جام نقد میکنه ها. نه تو یه چیز میگه که ازدواج موقت رو مثلا که خود تعیین کنه، میگه اگر چیزی که روانکاوان گفتن که اگر عقده جنسی بشه چی میشه، پس بعد ازدواج موقت. اونجا یه جا روانکاوی فلسفیشو میکوبه تو بحثای اون آقای برتراند راسل و بقیهش. ولی توی قصه اخلاق جنسی اینجاش که مثلا دیگه آخر عمرش که اینا میرسه 50 و مثلا 6 و 7 که الان نیاز فرویدی میشه آقای مارکس، یعنی تا تاثیر میشه فرویدی میشه. توی اخلاق اسلامیش هم مارکسیستیه. اتفاقا میخوام اینو بدونید که بدونید چه خبره. ما با هم نقد نکردیم اینا رو. خیال کردیم با مطرح ساکت گذاشتنش کار پیش میره. نه مشکل داریم. این حرف به شدت درسته ای بس. حالا چند تا نکته است. حالا من اجازه بدید من بحثو بگم فقط اشاره میکنم. ما اگر عدالت رو ببین امام علی جا میگه عقل یعنی عدالت. بلکه عقل رو دنبال میکنیم یعنی فطرت. من بحث مفصل الان شاید کتاباش من نوشتم دید واقعا همین که شما میگی بیام. توحید یعنی عدالت. معاد برای عدالت. غیر از عدالت معاد بی‌معنا میشه. امامت برای عدالت. نبوت برای عدالت. توحید بدون عدالت حتما به شرک و ظلم انجام و شرک حتما و به ظلم انجامه. تمام توحید اگه توی جامعه خود اجرا بشه باید به عدالت برسیم. متوجه شدی؟ پس ببینید الان مشکلیه که شما الان چی گذاشتی جای عدالت بعد از توحید. الان این آقای این آقایون داعشی ها الان شما اگر بخوای داعش رو از بین برید چون داره الان تو شیعه اومده دیگه، یعنی الان تو نیشابور اومده داعش اومده میدونستی؟ تو سمنان اومده تو شیعه ها. اینا که الان همین العوازیه داعشی بودن دیگه، اینا هم شیعه بودن شدن داعشی. مادر مردم رو کشتن. داعش فقط یه بحث سنی نیست، داعش تو شیعه هم ماده و خیلی دارن عذرگیری میکنن. اما بعد عدالت رو زوده که عدالتش بر اساس حکمت علوی چیه، بر اساس زهد عمری چیه. انحرافی که عمر ایجاد کرد نتیجه شد عثمان که توضیح دادم من دیگه. حالا من نتونستم خلاف وای بعض جسمی و رویم خستگی نتونم باخم بگم. حالا باید بشین به روش ساعت ها بس میخوای اینجا که ما رای ندن توی دانشگاه. ما همین کارام خواستیم اینجا کنیم که نذاشتن دیگه. اگر مبنا یعنی عقل بگیریم فطرت، پس فطرت میشه عدالت، میشه حکمت. فلسفه با عدالت چطوری جوره میشه سوسیالیست. عدالتی که نخبگان تعیین میکنن. بالا همین هر کدوم از این سوسیالیست ها و مارکسیست ها سر کار اومدن شده اشرافیت. خود هیتلر شد اشرافیت، فاشیسم شد اشرافیت، خود احمدی‌نژاد تو ایران شد اشرافیت. آخرش دقیقاً مارکسیست بود، فاشیست سوسیالیست بود. فرع جز کسایی بود که مارکسیستی میرفت تن فروشی میکرد برای که پول نزد بده و زندگی خودش. بله تو پاریس فرع میره تن فروشی میکرد، اما مارکسیستی. این که تمام مارکسیست ها اومدن دنبالش تو ایران ساده نبینید شما. فرع فرای پارادایم بزرگه که تمام مهاجران اینا به چسبیدن دیگه. همین بانده هاشمی فرع چسبیدن دیگه. دختر هاشمی پیام فرع رو میزنه. الان هم که یه بار باهایی ها که مذهب شاهنشاهی آریامریس، چون باهایی تو داره دوست مطالعه نکردیم، هم مکتب صوفیستی عرفانی که با فرامانسوری همراست تشکیل حکومت پهلوی میده. یعنی باهاییت به اضافه فرامانسوری میشه حکومت پهلوی. میبینی که الان دخترش میره خانواده باهایی ها و با باهایی ها چقدر دوست و عکسش پخش میکنه. مبنا رو بدون چه خبره. بازگشت به شاهنشاهش هم بدون همون فائده چه خبره. اینا همون ساختار انحرافی که به شدت الان عمیق هم هستن. رو هم نمیکنن. یعنی اینا فکر کن تو دانشگاه آزاد میموندن همین مسیر رو خواستن دانشگاه آزاد رو بکنن، مرکز تولید همین فکرها توسط هاشمی. خب اینا باز بحث عدالت. پس عدالت میشه هر چی جای خوش بذاریم. این جای هرچی کجاست؟ حکمت میگه. چگونه بذاریم؟ حکمت میگه. اگر تو خود زیاد چیز دعای جوشن کبیر ببینید میگه با حکمت تدبیر عقلانیت به وجود میاد. حالا من بخبود اینا سکی هست میبودم، اینا مثلا اینا اینجا میخوندم. میگه اون از کجا به دست میاره؟ میگه با علم. یعنی علمه که باعث حکمت میشه، حکمت باعث تدبیر میشه، تدبیر عقلانیت، قدر و تقدیر به وجود میاد. حالا بحث توحید و اخلاصی که در انسان تجلی پیدا کنه به صورت زبان بحث حکمت میاد. حکمت میشه مقوله هایی که مبنای قضاوت و داوری واقع میشه تو جامعه، هم مبنای اخلاقی ده که مهمترین مقوله که حکمت باش کار میکنه عدالته، اما عدالت عرفی فطری میگم نباید با توضیح باید بدیم اینا هم تا حالا باید رابطه ولایت و امامت و سیستم حکومتی اینا باید توضیح بدیم. حالا شب ان شاء الله باید بیایم برای بس. بله همینا بودن. اصلا اصل مارکسیستیه. شهید صدر، مطهری، آقای مصباح یزدی تو تفکراتشون خیلی مارکسیستی هن. آقای مهدوی خدا بیامرز اون حواسش بود، چون با اینا بود، آدم سلیم النفسی هم بود، من باش بحث کرده بودم. واقعا به من میگه تو دانشگاه خدا بیامرز شب من پلوش بودم یه روز توی دفترش، گفت تو کیو قبول داری؟ آره یعنی خوش میدی که من اینو نقد میکنم. نشد. آقای مهدوی زیبارم آقای مهدوی گفت حالا بحث هم داشتن که آیا کاپیتالیسم سرمایه‌داری غلطه، سرمایه محوری اصله. کپیتالیسم یعنی سرمایه محوری، یعنی پرو پول بیاد، میشه ربا، میشه بانک. سرمایه‌داری غلط ترجمهش. سعدی گفته با اسلام اگه با سرمایه مخالفه. امام علی سرمایه‌دار بود اما کاپیتالیست نبود، اونو برای قزلحسنه و کار خیر به کار میبرد. ما چون اقتصاد اسلامی مبناش الان نداشتیم شدیم رباخاری که الان میبینید تو بانکامون. نه همه مشکل همونجاست، نه مارکسیسم رو درست شناختیم. آمریکایی مثل دارم، من همیشه گفتم این خیلی برای خوبه این مثل، میگه هر کی با هر کی مخالفت کنه آخر مثل خودشون میشه. ما الان فقط با آمریکا فوش دادیم، با آمریکا هیچ وقت آمریکا هم نشناختیم. الان ما بدتر از آمریکایی‌ها شدیم. رباخاری تو ایران تو بانکای ما چقدر زیاده؟ 10 برابر رباخاری آمریکایی‌هاست. بی سوادی بود. روک میگم بهت. نمیشه طلب بودم، خب بنده تا نزدیک اشتها درس خوندم، قم میدونم چه خبره دیگه. اینا نتونستن بفهمن چیه مارکسیست. من اصلا که مارکس رو درس میدم تو همه ساختارش میگم، خود این مارکس داشت شوکه میشن. ما مارکس رو چی شناختیم؟ پراکسیس یعنی چی؟ رابطهش با ضد سرمایه‌داری یعنی چی؟ ضدش با ارسطویی یعنی چی؟ خب اینا باید خیلی مطابق. من اگه دانشگاه این کار میکرد بعد لیبرالیسم و مارکسیسم میذاشت محور اصلی با فاشیست. این تو ایدئولوژی فاشیسم و مارکسیسم و لیبرالیسم مطالعه کرد، رابطهش با اسلام بحث میکرد. اون که میتونست یا بیگه اقتصاد اسلامی محورش کار که های مطهری گفته یا خیر. این نکته بحث جدیه دیگران. آی مطهری میگه سرمایه اصل نیست، کار اصله. اینجا فوش آی مارکسیست آی مطهری. آقای محمد باقر سعظم چیزی نیست، من مسابقه کردم اینا گفتم به بحثاش، حتی گفتم مناظره، گفتم یه حالی همینه که گفتم جواب بدید تا بقیهش باید مناظره کنیم. اینا اسلامی که باز تولید کرد نگاه به مارکسیست بود، چه آقای مطهری چه مصباح. ولی آقای مصباح خیلی تنده، آقای مصباح وقت رو غیبگراییه، رو عرفانه. ای کاش آقای مصباح مطالعه عمیق میشد، ای کاش آقای محمد باقر صد مطالعه عمیق میشد، چون خیلی آقای مصباح به آقای محمد باقر صد ارادت شدید داره، هم فلسفتوناش هم اقتصادوناش گشته محور درساش توی محسسش. یعنی چه ارتباط داره اینا با هم دیگه؟ آیا اونا که سوسیالیستن، حزب الدعوه که سوسیالیسته، چطوری آیا مصباح قلقه بش داره؟ خب این بحث چرا این مطلع مارکسی زده شد؟ پس ببینید ما مشکلی که داریم که مارکس رو نشناختیم، مارکسیست رو نشناختیم، فاشیست نشناختیم، لیبرالیست رو نشناختیم. برای آقای مصباح راحت قائل به اصالت فرد میشه، اما آقای محمد باقر صدر همراه میشه. آقای مطهری این تیزی داشته یه خورده که بگه هم اصالت فرد هم اصالت جامعه، مثلا اصالت جماعت ما میگیم امروز بهش. برای آقای مطهری بالاخره تو قصه اقتصادش مارکسیستی شد و آقایون هم مخالفت باش کردن. یعنی یکی از مشکلات که آقای مطهری اقتصادوناش رفت کنار و ممنوع چاپ شد و شما یادتونم بیاد، من یادم شما که دنیا نبودی موقع دو بار خلاصه دو تا یعنی روزنامه اطلاعات که اومد چاپ کرد امام دستور داد همش خمیر کنید، دو روز هم روزنامه اطلاعات بس مقاله آقای مطهری خواست چاپ کنه. همین آقای امامی کاشانی اومد تو نماز جمعه قد داد و بیداد کرد که این دست نوشته است، این تنظیم نشده، ولی نه ولی درست کاش کنن. حتی الان دیدم که جامع درسی کتاب قدیمی که یه کتاب جیبی چاپ کرده در اقتصاد اسلامی که آقای مطهری درستش کنه دار اونجا پرو مارکسیسته. پس ببین که ما همش از جهل به دام این چیا میافتیم، هم جهل نسبت به دینمون، هم نسبت به جهان، هم نسبت به تاریخ ایران. الان باید شما این کارو انجام بدید، شما که هستید و یعنی کشورتون دور همین بدبختی‌ها داره که داری می‌بینید دیگه. بله بخش آدم امام که مبناش فقهی بود، یعنی فطری بود، گفت مردم جنگ مسلحانه هرگز امام تایید نکرد، حتی نواب صفوی. یعنی اگر انحرافای نواب صفوی رو در تاریخ ببینید چوکه میشید. فقط یه اشاره بهتون کنم، روزی که داره از مصر میاد تو بغداد کودتا 28 مرداد میشه، برای شاه تبریک کودتا 28 مرداد فرستاده نواب. نواب بعد از که کودتا 28 مرداد میشه کاندیدای مجلس تهران میشه، که خیلی از تندروها راهش میکنن. بعد او که هیچی، آی نواب هم بوده، آی نواب هم هست. بله حالا او که الان پسرش هم شاهنشاهی هست، تو قصه نخور تو اون قصهش. خب و خیلی من دیدم توی بحثاشون. ولی نواب ببینید که نواب که قد تنده، از بعد از یک سال که میرن حسین علا سر کار میاد، حسین علا دیگه جز فرامانسوری یا انگلیسیست، حسین علا ترور میکنن، دشا هم انتقام او همه سالاتشو میگیره و اعدامشو میکنه 1334. خب حالا میبینید کسی قد ساختا پیچیده است. امام هیچ وقت اینو تایید نکرد. میلانی تایید کرد که خود آیت الله میلانی هم شاهنشاهی شد بعد از 242 و پسرهای آقای میلانی چقدر مشکل پیدا کردن. حالا اینا بدونید دیگه، یعنی اگر امام میگفت مبنا مردمه وگرنه هر کاری سازمان انحرافیست، یعنی آقای میلانی قد حکم ترور رو به فدای اسلام داد، خودش بعد از چی شد شاهنشاهی. خیلی ها شدن شاهنشاهی بعد از 42 15 خرداد 42 خیلی شانس داشتن که همون انجام اونجاتی از مشهد در اومد که آقای میلانی شما ده هیچ تاریخ بهش تاریخ اینم بینید توی قصه اینا. بعد اینجا مطالعه کنید. امام گفت تظاهرات من جنگ مسلحانه قبول ندارم، مردم فقط. امام عرفانی که شروع کرد شاید از باب این بود که من نمیدونم باید روش بعد بحث بشه، ما الان نشد خود اینا که بچه امام که متاسفانه هیچی گفتم قاشین با خنودینا چه کرد، با اشرافیتی که همون کار که معاویه و عمر با خانواده پیغمبر کرد همون کارم متأسفانه هاشمی کرد. قصه که می‌بینید یه کار کرد امام به اعتمادیات اون تهجری که تو قم بود نسبت به فلسفه می‌خواست بشکنه، چون احساس می‌کرد مبنای کلامی نداره. یعنی می‌خوام بگم که شما میگید مبنای کلامی نداشت، مبنای کلامی الان نداریم، مگه شما مبنای کلامی چه دارید جز مولا صدرا؟ هیچ چی ندارید. الان تو این شوکران اومدن همه بحث کردن، همه فقط فلسفه شاهنشاهی مولا صدرا دارن، همه اینه که اومدن مهدی محقق اعوانین هم باند سوس نسترن، همه شاهنشاهی آوردن. الان شما باند سوس نصر و باند فردی توی مملکت حاکم هم هر دوتاشون دوتا مغز متفکر شاهنشاه آریامه رن دیگه. سوس نصر مغز متفکر شاهنشاه آریامه رن، مانو فرای پهلویه. فردیدم کسیه که اساسنامه حزب رستخیز شاهنشاه آریامه نوشته. برای همین فردید بعد از انقلاب از دانشگاه اخراج میشه یا بانشستش رو اخراج میکنن. فردید جز اولین کسایی که علیه انقلاب سخنرانی کرده، میدونستین؟ تو دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته انقلاب مارکسیست اسلامی. اصلا مارکسیست اسلامی که اول انقلاب گفتن آقای فردی تو دانشانشا یا گذاشت. حالا متوجه میشید که چقدر ساختار بحث جدیست. ما اینا هیچ تاریخ ایران نمیدونیم. اما مبناش فطرت حکمت، ولی خود امام متفکری که اندیشه ها یه فقط کار خیلی چیز، یعنی کار اساسی نتوسته بکنه. مثلا شما اون جنود عقل و جهلش خب یه حرکتیه، اون هم همش تحت تاثیر آقای شاهبادیه. آقای شاهبادی رو باید شما بخونین، جزت المعارف آقای شاهبادی که فطرت مبنی وره. اصلا آقای مصباح فطرت کار نداره، حکمت کار نداره، فلسفه است و عرفان. ملاصفه شدید آقای مصباح. امام توی نیست، برای تفکر امام و آقای مصباح یکی نیست توی قصه. بخیر من با آقای مصباح صحبت کردم، خودم یکی دو بار دیدم برخوردش توی قصه. اینا متاسفانه خیلی کار نشده روش دیگه توی بحثا. ما رو همین دانشگاه مثل اینجا تکلیف خودش نمیدونه چی کار کنه، هیچ چی نمیدونه، هیچ مبنایی تو فقهش نداره تو کلامش. بفرم بخشی. کسی میتونه بگه ایشون جواب بده همین اولیشو؟ حالا بعد دوش نرو. ایشون گفت ما نکات منفی گفتیم یا داریم تحلیل میکنیم، داریم جراحی میکنیم. این نکات خود پیشرفته. چند سال پیش که این بحثا شد توی مملکت مطرح کرد. البته من میگفتم ولی فوش میخورم یا بایکوت میشدم. ولی میگفتم. الان دارم میگم. الان خیلی خیلیامون که اینجا خوششون نیاد حرفا که بزنم شوکه میشن. بگم محمد رضا حکیمی مثلا بوی شاهنشاهی ازش میاد یا چپ زد شاهنشاهی بودن اینا قصه هاشون. تو پدر رحیم پور ازغدی گفتم اصلا یه شب اومد قف پوش به من داد، اصلا جوش ندادم تو جلسه مهمونی که بودیم، هیچ دوش نگفتم. تو مهرنامه هست گفتم اینا چه قصه شد، اونو که باند میلانی چه سرش اومد تو بعضی خواهشن اینا مطالعه کنید که تندروی آقای میلانی تو فدان اسلام تایید شد به شاهنشاه‌گرایی. ما اینو بحث باید بکنیم. این افراطی بودن آقای، اصلا مجرد بودن آقای حکیمی یعنی چی؟ مثل کانت. عدالت طلبی میورش هم نگاه کنید چه ساختاری داره. خب اینا همه مشکلاتی که توی مملکت داریم. کی تحلیل کرده اینا رو؟ هیچ که. اینجا تحلیل کردم شما؟ این همه شوال اونو که حالا سنوی بلا هستن. این بحثی که من امشب گفتم تا متعلق کس تحلیل میکنه؟ تا آقای مصباح تحلیل کرده، تو سروش تو تحلیل کردن؟ گروه عرفان اگر موفق شدن هاشمی رو بکشن همون فتنه عثمان ایجاد هم شد، همون کاری که متاسفانه مالک اشتر و محمد بن ابی بکر کردن. عثمان کشی کردن، امام علی هم به عثمان گفت اگه تو کشته بشی فتنه میشه تا روز قیامت. روز عاشورا عثمانی ها بودن محور اساسیشون که امام حسین کش شدن. نگم این زهیر ابن قین نگیم عثمانی بود، یه باره برید ما دیور. بید اینا دقیق مطالعه کنید وگرنه تاریخ اسلام نفهمید. الان وضعیت فعلی ما نفهمید کی عثمانه کی علیست، اندیشه علی کجاست، حکمت علوی کوش. الان زهد عمری داریم یا حکمت علوی داریم؟ چرا وخیلش عمریم؟ آقای متحد تو گفتارهای معنویش میگه اسلام عمری، یه پارادایمه. و اون شب آقای حاتمی‌کیا دیدم، بهش گفتم که اگر فیلم تو موقعی کامل میشه که بفهم اسلام، این داعش اسلام عمریه. من تو شیعه هم اسلام عمری کم نداریم، میتونیم تو شیعه هم اسلام عمری درست کنیم. من داعش شیعه دارم پر میشن. یه شب جا بودیم هم آقای وزیر اطلاعات هم بود، گفت اصلا مات موندیم چیکار کنیم ما؟ حالا یه شیعه رو چطوری عثمان ما چیکار کنیم از داعشی بودن شیعه رو چیکار کنیم؟ ببینید الان همین دانشگاه هم ممکنه فرد داعش نفوذ کنه، چون شبکه مجازی داره نفوذ میکنه دیگه. آه نه تعارف نداره و داعشی شیعه هم کم نیستن. پس ببینید الان باید اسلام عمری فهمید وگرنه شیعه عمری درست میشه. الان بحث بس هست بسیار بنیادیه. دوباره ببخشید آشو یه چی داریم که مسجدها خیلی آباد میشه ولی آدم‌ها توش نیستن. اینطوری بحث میشه. خب مسجد آباد مثلا طلاق‌آلود میشه وقت بحثی که دارم. خب حالا این که این شیعه قصه کجاست؟ ما از این از هند ماده. هند از دوره ساسانیان توی مملکت تأثیر میذاره. اتفاقا بعد از اسلام نیومده، از دوره ساسانیان هند وارد ایران شده. هم فرهنگ عربی هم فرهنگ هندی از دوره ساسانیان وارد ایران شده، نه از دوره بعد از اسلام. و این صوفیسمی که میاد چی قصه میشه؟ اینا رو بعدم با خودتون مطالعه کنید. من الانم تا روی را بحث کنم، بعد خیلی بشیم بحث کنیم. کلان ما هندویسم چی خبر شده؟ فقط اینو به شما میگم که امام جعفر صادق هم صوفیسم رو کوبیده هم فلسفه رو. متاسفانه آقای مطهری، متاسفانه آقای مطهری توی علل‌گرایی ما دیگریش این قسمت‌ها رو از توی مفضل حذف می‌کنه. صفحه 34 اش اشتباه نکنم، چاپویی که من داشت دیدم صفحه 34 که امام جعفر صادق میگه که حکمت حتما با غایته. من تو دکترا هفته گذشته درس دادم چالش های جهان معاصر و اسلام، اونجا من اینو درس دادم، گفتم که امام جعفر صادق میگه حکمت اصله برای ما، چون غایت ما آدم غایت، حالا بحثش زور امام زمان غایته همه اینا، ولا عاقبت للمتقین غایت. صوفیست که میاد از چیز میاد، هند. حالا آیا هندویسم یا بودایی که از طریف افغانستان میاد؟ اینا سید نفیسی هم کار کرده ها؟ بله اینا همه هست دیگه، همش توی دامیم. این ساختاره که خاص شما دارید میبینید ساختاره بسیار بنیادی که باید روش کار کنیم. امام جعفر صادق نه فلسفه قبول داره نه عرفان. امام جعفر صادق حکمت قبول داره، توحید مفضل هم هست. خب حالا این که شما میبینید معبد سازی مال عرفانه، اینا از هند اومده، حالا باید روش بحث کنیم. او که میزده معبد فلسفه است، مثل وهابیت. وهابیت روشن فکریه، همه رو خراب کرد. دیدی هر چی معبد بود خراب کرد. فلسفیه، به شدت فلسفیه. البته این وهابیت آخری که عرفانی شده مثل داعش، اون القاعده فقیه، اما داعش عرفانیه. همین که الان دیدید اون کمی که تو اهواز کشتار کردن، گو الان همین کشیم که ببین بهشت سریع. القاعده برزخ قبول نداره، وهابیت برزخ قبول نداره، میگه تا قیامت خوابیدیم تا قیامت. اینا به شدت بهشت رو قبول دارن چون از اخوان المسلمین گرفتن، عرفان شمال آفریقا بوده توشون و فقهشون عرفانیه، و همین قد جنایت میکنن و مسلمون کشی میکنن. اینا عرفانین، اینا صوفیستی ان. همین داعش بلام تو شیعه هم میاد. پس ببینید چقدر ساختار عمیق بعد کار کرد روش. اگر این کارا نکنیم کار پیش نمیره. یعنی ما الان نمفهمیم داعش موجودیه. من میگم اینا گفتم همین کردن از اول جلسه دارم میگم عرفان الان بزرگترین مشکل ماست. این از هند ماده. اون که شما میگی مال هنده، معبدسازی مال هنده. حالا ایرانی هم توش ماده چه ساختار دیده بحث بعدیشه. منم خب باید بشم بحث بعدی. این آقا شما رو بخشید. آسیب نکرده، من دارم تحلیل میکنم. آه آقای ترامپ نه چند پیش بحث کرد، دیدی ندید، گفتش که من تو اونم نه مشروب خورم نه آبجو لب زدم، ولی به شدت رابطه جنسیش زیاده، دیدی که، و به شدت مذهبیه ترامپ. نظر خودشون مذهبی هن، اینا جز مذهبی های ایدئولوژیک هن، مثل فاشیست من دیگه. مشروب نمخوره، لب به آبجو نمزه، ولی خانمباز هست. سیستم شده الان دنیا عرفانی شده با پست مدرن و بقیهش. بالا این فروپاشی که آقا هم گفتن نرم افزار ندارن، اینا از همون عرفان در اومده. اینا خبرن فلسفی می جنگیدن، دیگه از دهه 80 بیور شدن عرفانی و پست مدرن و بقیهش. چطور انقلاب اسلامی هم کم تاثیر نداشت، نابودی شوروی، روسی هم کمونیست هم کم تاثیر روی قصه نداشت. اونا ضد خدا بودن، یه باره شدن خدایی، همه اینا غربی ها. الان آلمانیا بیداشتن دارن حکمت. فراماسونی عرفانیه، اون که پشت دلار میگه من فراماسوره. اون هرم مال مثل چشم هم بالا سرش، حالا چشم حالا میگن دجال یا خداست یا چی، بسار بسار من والدشم. اینا همش عرفانیه. الان دنیا عرفانی شده و دنیا حکمت بعد برگره. من تا الان خیلی کتاب دارن آلمان ها مینیستن تو حکمت، خیلی ها، ولی مبنا ندارن. من تو آلمان موقعی که نسخه‌خوانی کردم به شدت اینا استقبال کردن. من برای یه بچه آلمان نرفتم، برای که بعد 5 تا کار برای من فرستادن که من برم آلمان برای کار تحقیقاتی، 5 مستقر شم واسه زندگی کنم، من از این بار نرفتم. ولی آلمانا به شدت دنبال حکمتن، حکمت اسلامی خصوص شیعه الان راه افتاده. ببین الان شما خیلی تعجب می‌کنی چطوری داره مصر میگه شیعه. البته اسیسی حالا گیر کرده چیکار کنه، چون اسیسی خودش حالا شیعه وار داره، ولی به خلاف سنی ها میترسه سلفی ها. الان اگر این فیلم هم شاهدا دیدید ندیدید، فیلم شاهدا مال هندی ها ندیدید؟ دقیقاً. الان اون چقدر شیعه مفهوم شیعه توش بود. الان روسیه میگه مفهوم شیعه بیاد پخش کنید. دوگین که میره مثلا همه متفکر میره راهپیمای اربعین، او چیا حس میکنه؟ این ساختاراست. پس تفکر ما جهانی الان بزرگترین تهدید برای فروپاشی ما همین عرفانه و صوفیسم میگن هست شدید، ولان باند دوم خورده دارن رو دنبال میکنن، اصلاح طلب ها و باند هاشمی دارن رو دنبال میکنن که گفتم مبراش هم سروش و بقیه شونه ملکیان همین ها هستن توی قصه. این دانشگاه متاسفانه داره همون ادا اجرا میکنه، فرق نمیکنه. من پناهیان گفت که تو منو نقد بودم، الان سخنم که الان نقدت میکنم. حتی دیدم آخری خیلی پیچیده بحثاش، یعنی بحث پناهیان اینجا هم چند تا سخنانش من دیدم طوری تصادفی هم دیدم، نه که داره بر میگرده. ولی مبنی ما فطرت، حکمت، عدالته. اما فطرت و حکمت بر اساس امامت و ولایت بنا میشه. این ساختاش منم خواهم روش شناسیش هم خواهم بگم. ولایت یعنی چه؟ یه دنیا بحثه، ولایت مؤمنین بر مؤمنین، ولایت امام بر مؤمنین. ولی این بحث خیلی عمیقه، من بخوام واقعا شب بعد بیام بحث کنم دربارش. نه من آقای میرباقری هم باری که عرض ارادت داشتم، دوستی هم دارم آسید مهدی، بالاخره استاد منم بوده تو اصول فقه. الان هم شب من تو جلسه گفتم این شو استاد من بوده، من خود نقدام دارم به صداشون. نه آقا جون، اونا متاسفانه دچار نو نهیلیسم شدن، یعنی کارای آسید منیر خدا بیامرز عرفانیه، دوباره صوفیسته، صوفیسم معرفتی، مثل منطق شدنش. من شاگردم، من و آقای میرباقری و بقیه شاگرد، ما با هم شاگرد آسید منیر شدیم. من دو سه جلسه فهمیدم چه خبر، در رفتم وای نستادم. همون سال 60-64 بود نیست الان. آسید مهدی موند و شد الان آسید مهدی هم بزن. من آدم بسیار باهوشیه، ولی خیلی چارچوبایی داره که باید کار کنه روش. مشکل آسید منیر داره. من با آسید منیر خدا بیامرز یه روز گفتم، عصری بود با هم نشسته بودیم تو دفتر همکاری و دانشگاه و قم، گفتم تو مدرسه معصومیه، بهش گفتم یا این حرفا که شما زدید مسیحیت کاتولیسیس خیلی قدرت شما زده تو جنوب آلمان، شما اینا بخونی همینا توش هست. گفت من وقت خوندن چیا ندارم اصلا. حالا اون بعد آلمانیم تونستی بخونی؟ مبنای ما خیلی عمیق‌تر از یه سخن من کردم توی این دانشگاه امام حسین بودی، آقای بیگدلی، بیگدلی خودتون که ایجاد دکتر بیگدلی عطا الله اونجا الان نوارش دارم. ببینید من سیستم اسلام رو بس کردم، رابطه امامت و زمان و مکان و اصلا اینا مبرد تئوری چارچوب داریم، ولایت و عدالت و حکمت و فطرت رو توضیح دادم. طلبه هم اونجا بودن توضیح دادم یه جسته. خیلی کار داریم توی قصه. شما الان باید خیلی کار کنید. من الان این دانشگاه خیلی میتونه کار کنه. الان اهل سنت به ما هجوم میارن. اینو دارم به چیکار شما میگم. یاد خون لفی دین لفاری توی دو سه ماه قوقاست دنیا. این دو سه ماهی که داره میاد که اونم گفتن جمهوری اسلامی سرنگون میشه، خاصا خودتون سرنگون میشه، خودتون فهمن. یعنی دو سه ماه آینده خیلی سرنوشت ساز جان. تو برنامه تلویزیونی هم گفتم اینا جدیه بحثاش. من کار به امام زمان بحث ندارم ها. حالا اگه فرض گفت فرض ظهور امام زمان این چرت و پرت، بعضی آقایون اینجا قبول ندارن چرت و پرت میگن. خب که امروز کی ظهور، کی ظهور، کی ظهور. ولی دو سه ماه آینده خیلی بحث جدی در جهان، فروپاشی جهانی جدیه. من 4 سال پیش دانشگاه فردوسی تا سخنشون کردم، گفتم جهان اولین جا گفتم جهان در حال فروپاشیه. خیلی موقع شوکه شدم. الان جهان داره فروپاشی میکنه. چی میشه؟ چی خواهد شد؟ مثلا میرا پیمای اربعین دارن همه میان، مسیحی های رقاص پاپ هم میان. دیدی که مدن دیدم دیدی آمریکایی‌ها پارسال دیدی که این دارن میان. الان راهپیمایی سربنیستا دور اون همین الهام گرفت. راهپیمایی بازگشته به غزه به فلسطین. از همین راهپیمایی. یعنی راهپیمایی بسیار مهم. الان کشته‌کشتاره بصره و کشته‌کشتاره اهواز برای همین که امسال راهپیمایی اربعین نشه. و امسال راهپیمایی اربعین چی خواهد شد؟ حالا می‌بینید. این دو سه ماه آینده خیلی بحثاست تو جهان. در چه من می‌خوام بگم الان باید آماده بودی دانشگاه باید شما باید نسل بعدی برای آینده الان نسل الان نیست نسل آینده اید شما برای آینده آماده اید چه خبر داره میشه خیلی باید مطالعه کنید. من دارم تو بهتون میگم تو آمریکا و تو اروپا به شدت جوانا دارن مطالعه میکنن میخوان برگردن میخوان پیدا کنن میان. بعد میگه شما چیکار کنید؟ میگه شب میان اینجا میگن آقا میخوام با تو بحث کنیم. آره میخوان الان تو امام رضا هم گفتم گفتم حالا فکر کنیم فردا 200 تا اومدن زیارت چیکار واسه بچهای روس بودن رفتن زیارت از زینب. خب حالا شروع بشه اینا کم کم امنیت هم برقرار بشه بیان شدید که اینا احتمال داره تا دو سه ماه آینده خیلی مثلا این عربستانی که باز مرکز خیلی فروپاشی کنه مثلا بر فرض میگم که الان ببینید آساش هم فروپاشیش آشکار داره میشه دیگه عربستان. خب اینا چی میکنیم برای آینده آماده ایم؟ یه بحث بسیار جدی. آیا شما آماده اید؟ میتونیم مطالعات کنیم برای آینده؟ خب بحث بسیار بنیادی برای خود شما آینده تون خیلی کار داریم. ما شیعه مقولاش بلنده ظهور امام زمان مقولاش ما انتظار فرج بحثش مهمه. این که امام و امت و زمان یکیه مهمتری مقوله تئوری ما تو علوم اسلامی اسلامیه. اصالت با زمان نه مکان. اینا بحثه بسیار مفصله. شب قدر کجاست؟ ماه رمضان کجاست؟ چرا حضرت زهرا میبره شب قدره؟ چرا قدر میشه حضرت زهرا میشه امام زمان؟ اینا بحثه مفصله که حالا باید بشینیم روش بحث کنیم. خیلی ما مباری خودمون هستش دیگه. دیگه بله بفرمایید. یکم جرون رو همینو یه بار چیز کن دقیق بگو من تا جرون
با جرونگیری از مثلا جریانت دوم خوردادی پشمانسایی در همون سوپی سرفان گرهی و اینکه همون مرکز امام بتونی تمدن عالی تو جهان بشه یعنی ایران بشه مرکز قدرت جهان.
من این نکته بهت بگم ببین بحثه که حالا منظور که من همه شیعه بشن یه اشتباس. ببین الان همه میان تو شیعه ولی اسمش شیعه نیست. دوگین میاد میگه شیعه ولی شیعه نیست. هانری کوربان او فراماسونه، مستاذ امنیتیه. ما شبکه فراماسونی جهانیه. هانری کوربان متاسفانه بدبختی ما یکی دوتا نیست توی قصه که آقای علامه طباطبایی هم به دام اینا واقعی گیر میکنه همشون توش. این که آینده جهان شیعه بشه اشتباس. ببین هیچ وقت نگفته حتی تو اسلام بیاد مثلا گفته بیاد مسلمان بشید. لتو علی کتاب قرآن میگه که ما مصدقن لما بین ایدیکم میگه ما کتاب مقدس شما رو تایید میکنیم فقط میگه اختصاصات به خود قبول نکنید بدون دین خواهد الان دین این دین اصلیه اسلام اینه. الان متاسفانه ما که کاری کرده عربستان رفتیم یه شیعه سازی و مسلمان سازی بعد دو روزم ولی میکن طرف میره. ما باید با جهان تعال و کلمت سوا بین را و بینکم الله نعبد الله ایا خدا پرستی توحید بعد عدالت که توضیح دادم دیگه بعد ولایت برای اجرای عدالت امامت هم برای ولایت ولایت برای عدالته. اینطوری باید بحث کنیم. بالای امامالی شما دیدی به امامالی بگه مثلا به اون مسیحی که پولش نمیدن عصبانی میشه میگه طلاق برای شما کار کرده مثلا میگه مسلمون شده یه چیز کار کنیم؟ نه. کی امامالی مالی کار کنه؟ امامالی با رفتارش خیلی شیعه شدن. ما اشتباهات که تو الان تو رایزن فرنگیامون کردیم و جز نابودی و جز سوءزن هیچی نداشتیم. جایی که بیایم مفاهیم اسلامی را بدیم بعد دوباره آدمو شخصا رو مسلمان کنیم. یه مشت راندخور هم متأسفانه درست کردیم برام مسلمان. خیلیش هم جاسوسن متأسفانه. اینا که شیعه کردیم جاسوسن. بعد برو تحقیق کن. هیچ غلط هم نمی‌کنن. خیلیش فقط ما دارن میمکن پولای ما رو. دلارای ما بدبخت ما و شما دارن میمکن. یعنی پول نداره دولت اینجا کار کنه داره اون پول میده خارج کشور همش هم افتضاحه. من رفتم و هیچ خبری هم نیست. عربستان هم هیچ غلط نکرد ما هم هیچ غلط نکردیم توی قصه الان بعد رایزنه فرنگی میتونه تعطیل کنیم. سفارتخونه باید اینو تعطیل کنیم. هیچ غلط نکردم. من دارم شما میگم. من رفتم. حالا من آقای الگری شاهده. تو هند گفتم رایزن کرخر فرنگی جمهوری اسلامی. هیچ فقط دارش پول پخش میکرد بین زده انقلاب و بار میکنیم. به نام کارسادینه غلط همش. من باید با جهان حرف بزنم و مفاهیم. من رفتم الان میرم یه مسیحیه سکولار بهتر از یه مسلمان از ما در دفاع کن اروپا. و چون متفکرم هستیش هم بشنم چسبه. ما باید رو نه سرمایه زاری کنیم. نبینیم رو چهار تا اینا آدم های سرمایه. الان نمیدیم چه فسادی چه راندخاری به نام مسلمان سادی توی رازنه فرنگی حتی نماینده رهبری تو کل جهان درست شده. رفتم دیدم ها. روان نمیگم بهتون. با آقایون آمدم گفتم. و هیچ هم نمی کنن. هرچی هم یه وسط میبینی سوء استفاده است. من خیلی نمیخوام بحث بشم طول قصه. حالا آیا عذاب تو ایران شکل گرفتن یا نگرفتن؟ نگرفتن. مجلس غالبا نماینده مستقیم مردم انتخاب میشه. اونم یه نفر نیست که کلا سرمون بره مثل روحانی. هم گفتن کلا سرمون رفت مردم. چون یه نفر با انتخاب میکردن. اگر نخست‌وزیری بود تا سر با سرنگونش کرده بودن. بخیر مجلس که حزبی نیست الان. الان این نماینده که الان اشرافی هم گفت خریدمت. یه قد پول دادم بعد رأی من رو بدی. دیدی توی قصه ها همین آخوندی که امروز استیفا داد بالاخره سه بار میانش تو مجلس ایقا گند زده یادم امروز یه مجلس فقط خوش استیفا بده یعنی رئیس جمهور الان امروز اخراجش کرد اصلا امروز البته خودشون خانواده اشرافی هن یه داماد رسولی ملاتیه و با جناب ناطق نوریه و خب با همینا دیگه آخوندی هم مثل این نجفی اشرافی نجفیه زخم پانامش من کمکش کردم آیت الله مدوی گفت این آقا خود پانامش دکتر تو انگلیسیش گفت تو کمکش کن تا جانی شده از دیدگاه آقایون بود که 3 ساعت و 3 روب تو دفتر آقای مدوی که باهم مسابقه کرد موقع برای که ایشون دکترشو بگه که گفت هیچ کی به تو کمک من نکرد نه هاشمی نه بقیه آقایون من اینا میشه سند تفکری چه خرد دیگه ببین مشکل که اگر من بله بله میگه 5 دقیقه تموم کنیم خب اگر ببینید بحث که شما داری میکنید بحث بسیار بنیادی ما میگم آیا رئیس جمهوری به اشرافیت نزدیک از سیستم ریاست جمهوری یا سیستم الان اردوغان خواهد دیکتاتوری را بسید سیستم ریاست جمهوری را انداخت درسته؟ ولی الان پارلمانی به غیر اشرافیت هاشمی هم برای که اشرافیت را بسید سیستم پارلمانی کرد ریاست جمهوری و الان من معتقدم یکی عدالت محوریه دوم پارلمانی محوریه که توی کشور آنی و پروپاشی نجات بده و این کارو بعد بشه رهبری هم پیشنهادش داد ولی همون هاشمی به شدت مخالفت کرد رهبری که تو کرمانشاه اینو گفت هاشمی به شدت مخالفت کرد چون سیستم اشرافیت از بین میرفت بله شد شد
بعد رهزت های هاشمی و این هشی زنازه باشکون ما نتیجه گرفتیم این فروپاشی شدنیه اصلا چجوری از این هشی زنازه این نتیجه
خب
یه اتفاقات یکتاد رهبری ما گفت دولت ملت و کنان عوض شد
الان فروپاشی شد حالا دیگه میشه ساختاشی شد دیگه الان این چقدر جامعه چه خبره توش نمیدید چه خبره الان دوباره انقلاب اجتماعی مردم کازروم ما چهار تا کشته داد من میگم شهید اجتماعی شهر کازروم شهر کازروم دیگه چی شد دیگه جز شهر اول انقلابی بود دیگه اولین شهر که انقلاب کرد تو انقلاب اسلامی کازروم ما بود قم هم نبود ما 6 ماه جاتا از قم شروع کردیم اونو که میدونم میدونم یکی از 11 شهر حکومت نظامی کازرون ما بود. ما شب کل ارتش کازرون اخراج کردیم تو انقلاب. ما یک خلدور بودیم تو انقلاب. ولی همینا اولین شهر بود که یه ما جنگید دیگه. حالا دیاد نیروی امنیتی هم چیکار کردن؟ حالا بحثه بعدیشه. ولی انقلاب اجتماعی شروع شد. الان فروپاشی جدی قصه. نمیره روانی چه درش اومده؟ آیا نظام احساس فروپاشی نظم اجتماعی نمیکنه؟ امروز جلسه که دانشگاه تهران بود من نرفتم. من چند نفر بودن؟ یعنی شاید 20 نفر شاید جمع کرده بود دانشگاه تهران. بحثه که سرمایه اجتماعی چگونه زنده‌اش کنیم دوباره. الان یه بحث اینطوری ما میخواییم. الان فروپاشی شده بعد باید بسازیم الان. جهان فروپاشی که ما فروپاشی کردیم. الان روحانی فروپاشی کرده یعنی همون میراث هاشمی فروپاشی میراث هاشمیه دیگه. حالا چگونه باید وارد تو جهان بشیم؟ چیکار کنیم؟ همین بحثی که خود گفتمش. امشب قرار نبود من تأسیسی بحث کنم. بعد به مبنای تئوریک بعد بحث می‌کردم که جهان کجاست؟ چی شده؟ الان کجاست؟ ما کجاییم؟ و تو انقلاب چی شد؟ حالا باید چیکار بکنیم؟ یه خود توضیح دادم ولی خود اینا قسم تکای فقط گفتم برای که حالا جوابی داده باشم. نه شد فروپاشیش تموم شد. من قبلا گفتم فروپاشی میشه و جدی هم شد. ولی همیشه گفتم فروپاشی بعدش رویشه. آقا گفت جوانان مملکت میگن رویش. میگن افتخار، نمیگن دیگه تحقیر. کی تحقیر شد؟ روحانی. کی رفت با همه بدبختا نوکری که مثل بن سلمان بدبخت هست هم مال هر چی تو سرش میزنه دوباره بدبخت مثلا تیم. اینا همون قصه است. نه الان شروع شده قصه. جمهوری اسلامی تجدید حیات میکنه. نه فوری یعنی چی؟ پروژه چی؟ داره خوش میذاره دیگه. نه اینطوری نیست. حالا بعد از شب بعد بحث کنیم. حالا گفتم تموم نه حالا. به بحث دادیم. حالا